شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مایلم این نکته رو عرض کنم که تا یه چند روز اخیر بسیاری از دوستان و آشنایان تلفنی دریافت کردن که گفته شده، البته به زبان انگلیسی، اینجا IRS هست، Internal Revenue Service، و شما بدهی دارید و باید هرچه زودتر با این تلفن تماس بگیرید و الا IRS براتون لاسود فایل خواهد کرد. به احتمال زیاد، چون از هر کس که بنده میپرسم و در این کار هست و با جنبه‌های مختلف آشناست، هرگز IRS به شما تلفن نمی‌کنه، همچین تهدیدی نمی‌کنه. بعدم اگر تلفنشون جواب بدید که نباید بدیم، که بلافاصله برید به بانک یا یه مرکزی برید یه پولی رو بریزید به حساب، همه اینا معلومه یه نوع شیادی و حق بازی. لطفا نگران بشید، نه هرگزی همچی پولی برید و به عزیزانتون هم بگید، چون به دلیلی مثل اینکه شما تلفن ایرانیان رو از یه مراکزی پیدا کردن سادم رفتن سراغ به هر حال جاهایی که هست و دارن تلفن میکنن. لطفا مطمئن باشید که بیخودی اولا یک نگران نشید، حتما نگران نشید، و دوم که بی خودی رفع راهی بانک و پول دادن و فرار از لاسوت IRS نشید. IRS که اینجوری عرض کنم تهدید بکنه، مثل چاقوکشیست که سر خیابون از شما پول بخواد بگیره. فکر نکنین هر کس پول میگیره احتمالا IRS. به هر حال اینو به این جهت میگم که لطفا به دوستانتون هم بگید، چون برخی حتی که دو از دوستان به هر حال یه کارایی تو این زمینه کردن، علتش این بوده که به کسی نخواستن بگن، چون مثلا مشکلی هم فرض کنید با IRS داشتن یا به هر حال خطایی صورت گرفته، فکر کردن واقعا اینا با هم مرتبطن تو پنهان کردن. نه، بعید است، اصلا نمیخوام بگم حتما چنین نمیشه، ولی حتما چنین نمیشه. در حدی که میشه گفت خودتون رو نگران نکنید، دلتون هم خواست با IRS تماس بگیرید یا با پلیس یا FBI تا به شما بگن که بازی چیه و اون شماره تلفن رو هم برید، چون شماره تلفنی میگذارن ولی پیداست که کاملا ترهیست برای گرفتن پول از شما یا نوعی کلاهبرداری که از ترس و کمدانی من و شما ناشی میشه. به هر حال امیدوارم این توضیح داده باشم، چون تکرارش انقدر شده است که باعث نگرانی میشه در جامعه ایرانی. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 61 سالمه با همسرم.
اگر یه کمی بلندتر صحبت کنین ممنون میشم. فرمودید 61 سالتونه و همسرتون؟
66 سالشونه. مدت 35 سال خارج از کشور زندگی میکنیم و مشکلی هم تا حالا نداشتیم. حدود یکی دو ساله که متوجه شدم همسرم مجبور هستند از ایران سفر بکنند، سالی دو بار سه بار، هر بار سه هفته تا یک ماه. بیشتر وقت من باهاشون همراهی میکنم، وقتی که نمیکنم ایشون به من، چون خیلی ایشون خیلی خودشون آدم منطقی میدونه، از نظر من بسیار خودخواه هستن، فهمودن که وقتی که در ایران هستن عمل سکس انجام میدن، هیچ لزومی نمیبینن که جلو خودشونو بگیرن و یا کار دیگه بکنن. بعد وقتی که با مخالفت من روبرو شدن، فهمیدن که این فقط یک عمل مکانیکیه، ارتباطی به علاقه و محبت و ازدواج اینا نداره. من وقتی صحبت از اخلاقیات و وجدان و این حرفا میکنم، ایشون میفهمن که این چیزا پایه علمی و منطقی نداره و مربوط به سالیان پیش بوده، حالا با روشنفکری و زندگی مدرن و اینا این چیزا را گذاشت کنار و این رو فقط به دیده مکانیکی نگاه کرد. و از طرفی دلیل دیگه که میارن که من میخواستم به ایشون حق دارن در این رابطه یا نه، اینه که میفهمم که در برای مرد این مسئله خیلی مهمی از نظر سلامتی، اگر که نتونه خودش رو کامل ارضا کنه و این بسیار این عمل انجام نشه بسیار کامل، این تجمع این مایه در بدن مرد به مرور به مرور میتونه پایه‌های سرطان رو سرطان پروستات یا هرچی چیز بکنه و ایشون و این مسئله رو میخوان جلوگیری کنن و این رو کاملا باید به این صورت نگاه کرد.
هیچ وقت، یعنی همه حرفا اینقدر دور از واقعیت و حقیقت و علم هست که حدی نداره. ممکنه این حرف زده بشه که اگر کسی رابطه جنسی نداشت باشه، چه زن به گونه ای و مرد نه اصلا نداشته باشه، مسائلی پیدا میشه، ولی اولا یه دوران طولانی رو میخواد و دومی که با یه خودارضایی احتمالا این مسئله حل میشه. اینکه باید پس این کار کرد و الا گرفتار و بیمار میشیم، اونم ایشون تصمیم گرفتن برای سرطان از این راه، قصه به هر حال ساخته ذهن ایشون. اما در خصوص مورد دوم بهترین گفتگویی که با ایشون میشه کرد، اولا دنیای علم و عقل و منطق غیر از این میگه، ولی آیا ایشون حاضر هستن دختر 12-13-14 سالشون یا پسر 13-14 سالشون به بهانه اینکه عمل جنسیشون مکانیکیه، دختر پسر خود ایشون و عرض کنم خواهرشون یا برادرشون برن رابطه داشت باشن، دوم اشکالی نمیده که شما هم مکانیکی با یک کسی رابطه جنسی داشت باشید؟ اشکال در شما هم هست؟ یعنی شما میتونید فقط بگید چون مکانیکی بود و هیچ احساسی نبود و ازدواجی نبود اشکالی نداره؟ شما اگر بگید من با یه مردی میخوام که البته حتما نخواهید خواست هم خوابه بشم از ذره تو اشکال نره، فکر کنید پاسخ ایشون موقع به شما چیه؟
ایشون فکر نمی‌کنم، بلکه خودشون به من گفتن و فکر می‌کنم که این رو همینجوری گفتن، چون در عمل یک مرد من میشه توی دیگه اکسان عمل
نه من کاری ندارم، نه اصلا بحث ندارم در شما نه سب کنید، شما مثل ایشون حاشیه دارید، شما بهشون بگید چون عمل مکانیکی از در تو ایبی نداره و دنیای علم و عقلم که معلوم نیست کدام علم کدام عقلیشون بهش استناد کنن، منم اگر با یک کسی از اینجا رد شد مکانیکی رابطه داشتم اشکال نداره، فکر کنید پاسخ ایشون میگن اشکالی نداره؟
ایشون کاملا اشکال نداره، من مطمئن هستم که همینجوری میگه، یعنی
نه آخه صبر کنید. نه ببینید عزیز، وقتی یک کسی میگه اشکالی نداره، اشکال برخی از اوقات میتونه بیمار گرفتار باشه و اتفاقا بعدش نیاد که همچی اتفاقی بیفته، داریم موردش. دوم این که دنبال بهانه میگردن که بعدن اون رو علیه شما ازش استفاده کنن. سوم هم طور که شما گفتید چون مطمئنن این اتفاق نمیفته این حرفو میزنن، ولی اگر بهشون بگید که مثلا خواهر تو یا همسر پسر تو یا شوهر دختر تو هم اگر رابطه با بقیه داشته باشن مکانیکی اشکالی نداره و بنابراین مردم دنیا حق دارن مکانیکی با هم رابطه داشته باشن، و بعدم این حرفی که شما میزنید در کدام جای دنیا داره پیاده میشه که نگاه مردم این باشه که چون این رفتار مکانیکی اشکالی نداره، خب ایشون یه چیزی میگند و به نظر میرسه که شما هم به نوعی که راجع به ایشون حرف میزنید یه تصور و تخیلی از آگاهی و دانایی ایشون در این موارد دارید که حرفا به گونه‌ای که شما میگید انقدر خام و ناپخته و بی‌پایه و بی‌مایه است که حدی نداره عزیز.
من می‌خواستم یه جواب محکمی بهش
بدم. اصلا جواب محکمی ندادید.
اخلاقیات و وجدان
نه 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 ببینید آخه داستان این است که شما چرا خودتون رو می‌کشید به یه جایی که گیر بیافتید عزیز. ببینید اشکال کار یه آدمایی مثل شما این است که شما رو یکسیم برای سر بحث اخلاق حالا دور اونجا میچرخید که یه بسا هیچ وقت هیچ کس نتونه موضوع رو به گونه ای که دیگری که نمیخواد قبول کنه براش مطرح کنه. شما حرفتون دیدید که من چگونه برخورد کردم، هر نس که دلت میخواد پسر دخترتم با هر کسی بخوابن، دلت میخواد عروس و دامادتم با هر کسی بخوابن، دلت میخواد خواهرت و شوهر خواهرتم با هر کسی بخوابن، فکر میکنی تو جامعه آزاد است که هر کسی به بهانه مکانیکی که واقعا از یک اعتبارم مکانیکی است هر کسی با هر کسی بخوابه؟ اگه شون حرفشون اینه که شما چه بحثی دارید با ایشون؟ مثل اینکه آدم برگرده بگه خب همه مردن هم مرد، اصلا چرا آدم همه رو نکشه؟ شما چه بحثی میتونید با اینجور آدم ها بکنید که شما فکر کنید برای ایشون با جوابی داشته باشه؟ بله و ایشون شما ایشون رو قانع نه شما میست که به عرض من توجه نمی کنید، ایشون هرگز قانع نخواهند شد. اصلا بحث قانع نیست کسی که همجوری چیزی میگه. ببینید عزیز، گفتم من صحبتی با جناب میبودی داشتم، یه زمانی است که آدمی راست میگه، یه آدمی زمانی است که آدمی دروغ میگه. روزی که آدمی راست میگه روزی که دروغ میگه معمولا میدونه داره دروغ میگه یا چه مقدارش رو دروغ میگه. بنابراین ما آدمایی داریم راستگو یا آدمایی داریم دروغگو، یا میتونیم بگیم آدمایی هستن که درباره این موضوع راست میگن، در مورد اون مورد دروغ میگن. اما یه چیزی داریم در زبان انگلیسی که پرت و پلا و مزخرف و بیپایه و بیمایه و سفسطه و مغلطه است که بهش میگن BS. این لغت BS که الان بحثش هم مطرح شده، مال آدمی است که یه چیزی میگه که هیچ ارتباطی به هیچ چی نداره، با توجه به اون گفتگو هر کی هم باش بحث بکنه به جایی نمیرسه و بازنده است. الان بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا BS دارن حرف میزنن، یعنی حرفی که میزنن هیچ چی توش نیست، هیچ پایه‌ای مایه‌ای به هیچ شکل و فرمی نداره، حرفا اصلا هیچ مبانی که آدم بگه ما تو اینجا با هم اومدیم حالا نتیجه بعدی یا قدم بعدی رو با اختلاف نظر داریم. نه، من یه دفعه فرض کنید برگردم بگم که من ظرف یک هفته یه شهری رو از نظر امنیت آرام میکنم، اصلا یه کسی یه چیزی میگه که شما اصلا میتونی باش بحثی بکنید، اصلا جای بحثی نداره. درست پس که کسی بگه من فقط به من یه فرصت بدین، من همه جهان رو با هم متحد میکنم و همه رو از یه زندگی خوب برخوردار میکنم. شما با این آدم که بحث میتونید بکنید عزیز، یعنی روزی که کسی اینقدر فاصله، یا کسی به سلام داستان مولانا نصیرالدین گفتن مرکز جهان کجاست، گفت همینجا که میخه طویله یا میخه طویله خر منه یا اسب منه یا هر چیزی که هست، هر کی بخواد با ایشون بحث کنه باید بره ثابت بکنه که نیست، اینجا مرکز جهان نیست. خب اونی که به زحمت افتاده، اون که حرفشو زده، پاشم محکم ایستاده، با یه همچین دقتی هم حرف زده. بنابراین اشکال کاری که متاسفانه وجود داره درگیری با آدمایی است که BS حرف میزنن. اونا ما ماشون مسئله دیم. همسر شما حرفایی که میزنه BS، راست و دروغ نیست که آدم، یا غلط نیست که آدم غلطشون رو تصحیح کنه. به همین جهت است که تنها جایی که من برای شما یه توضیح دادم مربوط به این بود که حرف بله درسته، وقتی که یه مردی رابطه جنسی نسبتاً مرتب و منظمی نداره بشه در معرض خطر بیماری‌های قرار میگیره، پروستات هم یکی از اوناست، ولی این ماجرا باید مفصل و طولانی باشه، به دلایل دیگه هم میشه، این دلیل یه جزء کوچکشه، بعدن با یه خودارضایی هم ماجرا حل میشه، علتش هم ماندن و تخلیه نشدن و اینا به اون صورت نیست. بنابراین ایشون یه چیزایی شنیده، این تیکه ایست که میشه باشون حرف زد. چرا؟ برای که یه زمینه واقعی و یا علمی داره. اما درباره موارد مکانیکی یا غیر مکانیکی بودن که من در آورده ایشونه، اون هیچی نداره. اون ایشون خطم تشویران، من حرفشون رو میشنم میگم خیلی متشکرم، برای که جایی برای بحث نداره، ایشون جایی برای بحث نمیگذاره. اگرم یه ذره تأکید بکنه روی علم، پاسخ من این است که میشه بگید کدام علم، کدام رشته علمی است و در کدام کتاب علمی که در دانشگاه داره تدریس میشه است که موقع پاسخ ایشون هیچی. برام این دیگه آخر کاریست که من بخوام یک ظاهری رو حفظ کنم و بخوام با ایشون گفتگو کنم، ولی اگر یک کسی به من همچی حرفی بزنه، مثل همین صحبتهایی که الان توی گفتگوهای عرض کنم انتخابات امریکاست، برخی از اوقات یا این طرفدارانی که ای بسا یک کاندیدا 100 دفعه اومدن مثلا تو سی ان ان که من میرم 100 دفعه یه دختر خانومی است که من امیدوارم انتخابات تموم میشه این خانومو دیگه نبینم، 100 دفعه شده راجب تمام چیزا دفاع کرد، حتی یه جا نگفته خدا هم اگر بود میشد بهش اشکال و ایرادی گرفتشون، اصلا یه خدایی داره آقای دونالد ترامپ که هیچ جا اشکال نداره، بعد هر قدرم که نظرش رو خودش عوض میکنه نشون میده اون غلط بوده، یه چیز غلط‌تر ای بسا داره میگه یا تغییری داره میده، ایشون حتی حاضر نیست قبول کنه که اون تغییر پیدا کرده. و بنابراین شما با یه مردمانی روبرو میشید که جایی برای بحث و گفتگو برای شما نمیگذارن، یعنی همینجوری یه چیزی رو میگن، مثلا من برمیگردم شما چرا حالا تلفن کردید و شما میگید علتش این بود که فکر کردم امروز حالت خوبه، میگم از کجا میدونید حال من خوبه، برای که میگید ستاره ها اینو به من گفته، میگم ستاره شما به شما چجوری میگن، میگه خب اگر عقلت به ستاره شناسی نمیرسه من چی به تو بگم، میگم شما راجبه ستاره شناسی چی میدونید، میگید من خیلی چیزا میدونم ولی به هیچ کسم نمیگم، که من با بحث به شما که به جایی نمیرسم عزیز، که شما میخواید جواب ایشون رو بدید، ایشون جوابی ندارن، ایشون میخوان یه کاری بکنن و یه حرف BS به قول معروف میزنن و شما هم اگر درگیر بحث بشید بازنده اید. حالا انتخاب شماست که با یه مردی که داره خیانت میکنه میخواید چی کار بکنید. یه زمانی هست که در یه شرایط و وضعیتی هستید که ای بسا هیچی، چون من در کار روان درمانی تراپی روبرو باش بودم، یه زمانی هست که همه چیز یا بدترین. و اینا انتخاب شماست که میخواید چه کنید. ولی اگر شما بخواید با ایشون بحث کنید، یک اصلا معنا نداره، دو اصلا بر فرض که شما قانع کنید فرقی در رفتار ایشون نمیکنه، و سوم اینکه آخر کار باز ایشون اگر به این کار ادامه داد شما چیکارش میتونید بکنید؟ مگر مردم دنیا وقتی فهمیدن یه چیزی بد و غلطی نمیکنن؟ 700 میلیون مردم دنیا سیگار میکشن، ای بسا 70 نفرشون هم قبول ندارن خوبه، ولی با وجودی که میدونن بد است و غلطه انجامش میدن. بنابراین خودتون رو بی خودی درگیر گفتگوهای این چنین بی پایه و بی مایه نکنید.
بله، فقط این علتش این بود که واقعا احساس حقارت شدید میکنم، دلم بخواد شاید بتونم این احساس از خودم دور کنم، و ولی گویا که موفق نخواهم شد. این به قول شما با بیرسه میشه کاری.
خب ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم، متاسفم که این تکرار رو باید بکنم، من اصلا تا به حال زنی که به خاطر بچه‌هاش به خاطر یه چیزی تو زندگی مونده باشه یا مردی ندیدم. من تو زندگیم هنوز آدم فداکار که تحمل کنه گذشت کنه ندیدم. فقط چی کسی دیدم؟ آدم نادان، ناتوان، نیازمند، نگران. یعنی نمیدونم، نمیتونم، یا اینقدر احتیاجات فیزیکی و روانی اجتماعی دارم که به اجازه نمیده کاری بکنم، یا بالاخره نگرانم یه اتفاق بدی بیفته. بنابراین ریشه مسئله اون چهار نون نحس تاریخه: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. یه زنی یه مردی بیاد به من نشون بده نادان نیست، ناتوان نیست، نیازمند نیست، نگران نیست، به خاطر بچه‌هاش توی زندگی لعنتی مونده. یه مردی یه زنی بیاد به من نشون بده که در زندگیش فداکاری میکنه، گذشت میکنه، تحمل میکنه، ولی نادان و ناتوان و نیازمند، نگران، اصلا هیچ چیزی وجود نداره عزیز. بنابراین مشکل شما اون چهار تا نون، مشکل شما ماجرای احساس حقارت تو اینا نیست. تازه با مطلبی که میفرمایید احساس حقارت، خب نشون میده من یعنی نمیدونم، بعد نمیتونم، بعد اینقدر نیازهایی دارم که خودم از افتش بر نمیام، بعدم نگران حوادث و اتفاقات بعدی در زمینهای مختلفم. پس بنابراین مجبورم یه همچین بی اسی رو بشنوم. بنابراین خودتونم اذیت نکنی.
بله.
مشغول زندگی و کار خودتون میکنید، بذارید ایشون هم کار دانشمند مکانیکی، عرض کنم مهندسی، فضایی، هوایی، هر کاری میخواد بکنه بکنه. شما ببینید چه کار
خودم باید
فقط و فقط عزیز به هر جهت جایی قرار گرفتید که این موازه به خودتون نباشید شما از پدر میاد. این که بخواید کسی رو درستش کنید، تصحیحش کنید، تغییرش بدید، از عهده هیچ کس ساخته نیست. تو این روابطی هم که شما بهش اشاره میفرمایید حتما نه، برحال موازه به خودتون باشید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد. خواهش میکنم. تمام نوبه. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکالله. دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می‌توانند برای شرکت در برنامه نمونه‌ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا وی به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
سلام، سوزی خاتمی هستم، بفرمایید.
سلام، آگهیتون رو در مورد ریل استیت تو رادیو شنیدم. میتونین به من و خانومم کمک کنین که خونمون عوض کنیم؟ میدونین آخه یه کوچولو تو راهه.
به به، مبارکه. من و سام میتونیم کمک کنیم که هم خونه فعلیتون رو بفروشین، هم خونه مورد علاقتون رو هر چه زودتر پیدا کنین.
عالی شد. پس زودتر خونمون رو بذارید تو مارکت و دنبال یه جای جدید و خوب برامون باشین.
سوزی خاتمی
و سام شرفشاهی در Coldwell Banker
310-499-8424
عضو سفرش.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که روز جمعه دوم سپتامبر در اتلانتا خواهم بود و در پرژن کالچورال سنتر دو کنفرانس خواهم داشت، 3-6 و 7-10. روز پنجشنبه 8 سپتامبر که از کروز 5 شب و 5 روزه برمودا برمیگردم، در نیویورک در گریت نک دو کنفرانس خواهم داشت، در اینت گریت نک هتل 3-6 7-10 روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستون تکساس خواهم بود و در گراند پلازا هتل 4 کنفرانس خواهم داشت، هر روز 2 کنفرانس 3-6 7-10 و بالاخره روز یک شنبه 11 سپتامبر در دنور در دانشگاه کلرادو 2 کنفرانس خواهم داشت، با این تفاوت که ساعتش 2-5 و 6-9 بعد از ظهر هست. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید و بالاخره روز سه‌شنبه 13 سپتامبر در لس آنجلس در المپیک کلکشن از ساعت 7-10 کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو خواهم داشت که به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. سه‌شنبه 13 سپتامبر در المپیک کلکشن کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
با من نسیم
آرده. برای عزیز بفرمایی.
سلام، خوب هستی؟
من خوب خوب، بفرمایی.
من 28 سالمه، تک سردم هستم، دانشجو سال ترم آخر دکتر مهندسی هستم. خوب شدم، نمیدونم چی جوری شروع کنم.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
اجازه بدون نگم چه من یعنی کشور انگلیسی زبان.
آکه ازم، چه مدتیست از ایران خارج شدید؟
5 سال.
اوکی، لیسانستون ایران گرفتید پس؟
بله، لیسانس هم ایران گرفتم، مستر و دکترا هم اینجا گرفتم.
اوکی، تنها آمدید یا با خانواده یا ازدواج؟
بله، تنها.
اوکی، بعدم بعد از اینکه دکتراتون تموم شد میخواید اونجا بمونید، به جای دیگه برید یا به ایران برگردید؟
نه، میخوام اونجا بمونم.
میخواید اونجا بمونید؟
بله. بله دارم برای اقامت اپلای میکنم.
اوکی. صداتون یه ذره خوب و بد میشه، میشه کاری کنید که بهتر بشه؟
الان خوبه؟
الان خوبه خوبه جان، بفرمایید.
من راستش با یه آقای داشتم آشنا می شدم، حالا برای خواستم ببینم که اگه میشه به هم میخوریم و اینا بعدم با هم ازدواج بکنیم. توی این وسط ها مامانم اومدن به من سر بزنن، برای 3 ماه پیش من موندن و همون روزای اول نمیدونم چرا هی میرفتن سر وسایل منو نگاه میکردن و اینا. یه شب که من خواب بودم رفته بودم سر کامپیوترم و یه سری عکس دیده بودم که من با این آقا داشتم و اینا. بعد من از خواب پا شدم، مامانم با من خیلی برخورد بدی که خیلی خیلی بد، فوشه خیلی بد به من داد و خیلی بد شد دیگه. من تا 1 ماه از خونه بیرون نمیتونستم برم با اینکه کلی درس داشتم.
ممکنه به من بفرمایید شما یه دختری که دکترا دارید میگیرید در یک کشوری خارج از ایران هستید به چه مناسبت اینقدر حساسید که مادر بزرگوار شما از سر نادانی و خودخواهی چی داره میگه و چی کار داره میکنه؟ برای چی شما به چه مناسبت تسلیم او شدید و اجازه دید او به شما یه حرفایی بزنه؟ او کیست که یه همچی کاری بکنه؟
من اصلا واقعا از خواب که بیدار شدم انقدر شوک شده بودم که دیگه زبونم بند اومده بود، نمیدونستم چی بگم. اصلا همینجوری من شوک شده بودم که چون تو ایران که بودم اصلا هیچ همچین چیزایی نبود، هیچ کی اصلا تو اتاق من نمیرفت.
اصلا بحث تو نیست عزیز من. اولا من تعجب میکنم از شما، نه صبر کنید چرا شما موضوع رو عوض کنید، تعجب میکنم از شما که بدونید همچین مادری داره یا ممکنه باشه رو در اختیار ایشون بگذارید یا یه به هر حال پسوردی براش نگذارید کسی دست بده. دوم، برفرض که ایشون این کار کردند و خبر ازش داشتن، شما با یه پسری آشنا بودید، اینجا عیب و ایرادش چیه و ایشون اون حالا اصلا میتونستن خوشحال نباشن، مخالف باشن، ناراحت بشن، ولی اونگونه که شما دارید میگید واکنش نشون دادن، نه حق ایشون بوده نه کار درستی بوده و این نه نشانه مادریه نه نشانه حتی رفتار یه آدم سالمه و بنابراین از نظر من یه کسیست که به هر حال حالش خوب نیست و شما چرا باید اهمیت بدید. بعد میرم سراغ شما، برای چی شمایی که 5 سال خارج از ایرانید، 28 سالتونه، دانشجو ترم آخر دکترا هستید، تبدیل میشید به یه دختر بچه 2-3 ساله که از مامانتون میترسید و ناراحت میشید؟
متاسفانه اینجوری شد.
خب بعدا این وضعیت ادامه پیدا کرد، حالا یه شب آدم به گونه که شما گفتید از خواب میپره میتونه غافل گیر بشه، ولی بعد چجوری این ماجرا ادامه؟ بعد داستان که 1 ماه از خونه نرید بیرون یعنی چی؟
هی میگفتن که یعنی الان قرار مدار داری و من اصلا از این آقا خوشم نمیاد، چون میشناختن این آقا رو در دفعه قبلی که اومده بودن. یه سری ایرادا خیلی گرفتن که اصلا به حقم نبود از ایشون و گفتم من کاملا مخالفم، یعنی من بمیرم هم نمیذارم تو.
من اونو میفهمم عزیز، مخالف البته این که بمیرم نمیذارم، حالا برخی از اون پیشنهاد اول بهشون میکنه، اما نه قصه دیگری طرف من این است که مخالفت شونو میتونم بفهمم، هم حقشون هم از و مسئولیتشونه که نظرشونو بگن، ولی تخریب شما، توهین به شما، آزار شما درست نیست.
بله من میدونم اینو. چند دفعه دیگه هم بعدش این کار کردن، رفتن سر کیف من، سر چیزای من و من مثلا فهمیدم که ایشون رفتن اینا. بعد حالا الان که رفتن من هنوز یعنی شبا کابوس میبینم، الان خیلی 7-8 ماهی که برگشتم الان من هنوز کابوس میبینم که یکی رفتی سر چیزام یا پا شدم میزن دو نفر دارم دعوا میکنم، اولا مامانم و اون آقا هستم تو این خوابا، هنوز کابوس اینو میبینم. بعد حالا من سوالم از شما اینه که من حالا به خاطر مخالفت اینا باید رابطه، یعنی دیگه با این آقا آشنا نشم چون خیلی مخالف؟
نه بذارید صبر کنید بذارید دوست تا موضوع رو از هم تفکیک کنیم. مورد اول این که شما یه همچین اتفاق بدی افتاده، بهتره با یه کسی کار کنید، حتی وقتی اینقدر سنگین و شدیده، به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوع به هم ریختگی یا از هم پاشیدگی روانی اجتماعی به خاطر اتفاقی که افتاده یا وحشت بعد از حادثه است، این مثل یه کاردی میمونه که تو بدن شما رفته. بنابراین با درش آورد و با روش مرهم گذاشت. اون به عنوان یه کاری که به عنوان یه حادثه است که بعدا در خواب و بیداری سراغ نمیاد. علتش هم تو خواب میاد برای که انفینیش بیزینسه. یعنی علت که من با شما اون برخورد کردم بود که شما هم چی برخوردی باش نکردی. شما اگر حتی الان تو واقعا با تمام حستون احساستون عقیدتون به این نتیجه رسید کار مادر غلطه، بی‌معنیه، یه تجاوزه، نشانه نادانی، نشانه خودخواهی، نشانه بیماری ایشونه، بلمیش. ولی وقتی که شما اون گونه که برای من گفتید گویی که مثلا ایشون یه حقی دارن یا میتونن یا بعدن میتونن اونجوری شما رو زیر فشار بگذارن یا تا یک ماه بعد اون گونه تو زندگیتون دخالت کنن، جالب اینه که شما رو بعدن میذارن برید تنها باشید. یعنی برخی از پدر مادرها واقعا حالشون خوب نیست. من خاطرم هست پسری که اینجا خیلی شلوغ پلوغ میکرد، ما رفتیم ایران، بعد این رفت تو خیابون یه چیزی بخره بیاد، اونم توی نه تهران، تو شیراز، یه ساعتی مثلا دیر کرد که خیلی عادی بود، برای که چیز عجیب غریب نبود. مادرش گفت که این چی شد. حرف من بهشون بود که شما این پسر مثلا 3 سال تو امریکا رها کردی، نگران خواب و بیداری که الان معلوم نیست شب و روزش کجاست نبودی، حالا تو شیراز که رفتی چیزی بخره برگرده، اونم نگران تصادف، کجا رفت؟ میدونید اینا اون گرفتاری ها و مشکلات روانی است. حالا برگردیم سراغ مسئله، دلایل مادر برای اینکه این آدم خوب و مناسب تو نیست چیه؟ یعنی حرفاشون
یکی از دلایلش اینه که ایشون فوق لیسانس، من دکترا، من اصلا هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم. یکی این که وضع مالیشون خوب نیست، البته ایشون کار میکنن اینجا. یکی این که زشتن، قدشون کوتاست، از اینجور چیزا.
آخه اینا که چیزای عزیزم، تو بیا برو سراغ 50 تا دختر بگو که ما میخواییم شوهر بکنیم، اولا میخواییم بریم سراغ کسی که تحصیلاتش از ما کمتر باشه، دوم درآمد خوبی نداشته باشه، سوم خیلی هم قیافش جالب نباشه. من میخواییم بگم 100 نفر از اون دخترها به تو چی میگن؟ از 100 تا 90 تا چی میگن؟ دیوونه ای؟ من نمیگم مادرت نظرش درسته، ولی اینا موضوعی نیستن که تو بگی من اهمیت نمیدم.
خب اگر هم بگی خب
پس بنابراین مادرت تو دارن گزارش دروغ میدن.
بله خیلی اغراق میکنه.
نه اغراق و کاری ندارم، آخه لغت اغراق یعنی یه چیزی هست بزرگترش میکنه.
آها نه، ولی فوق لیسانس من خیلی نشون دادم، عکسشون رو یا خودشون رو دیدن، ولی اصلا
هیچ
نظری نداشتن.
اوکی، حالا فکر میکنید واقعا مادر چرا با این آدم مخالفه؟ چون مادر ممکنه با ایشون مخالف نباشه، فکر میکنه یک جوان خوشقد و والایی و ضمناً ثروتمندی با 2 تا درجه دکترا شایسته تو هست، بنابراین مخالفت با این نداره، فکر میکنه که تو بهتر از این حتما میتونی پیدا کنی. خب اون یه قصه دیگری عزیز.
بله تقریبا همین میگن که بهتر از این باید
باشه. حالا من یه سوال ازت دارم، پدر مادر تو چند سالشون؟
50 و 55.
به چه مناسبت فقط یه دونه بچه آورده؟
گفتن خیلی من بد بودم تو بچگی، دیگه سیر شدم از بچه.
مثل اینکه حالا باید بیشتر بد باشه. چجوری بد بودی تو؟ آخه اونا باید در 2 سالگی یه بچه حتما می آوردن، تو که بدی تو بعدم نشون دادی تو یه سال اول، 2 سال اول که بعد.
من
والا
بعض مالیشون خوب نبود، دوتایشون کار میکردن، نمیتونست مامانم کار نکنه
و اینا، نمیدونم دیگه. نه بودن. رابطه مادر و پدر با هم چطوره؟
بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا بده. الان روی چیز خوبه.
شما چه مدتی این آقا رو میشناسی؟
1 ساله.
خب نظر خودتون راجع به این آدم از نظر اخلاقش، رفتارش، حالاتش چیه؟ یعنی یا دو سه تا چیز خوبه این آدم چی عزیز؟
خیلی اخلاقشون خوبه، خیلی توجه میکنن به رابطه، که مثلا مشکلی پیش میاد با هم خیلی صحبت میکنیم، مثلا ایگنور نمیکنن مشکلاتو، خیلی اهل این که پیشرفت کنن، یعنی کار بکنن و اینا هستن، خیلی اهل خانواده هستن و دوستان خانواده تشکیل بدن. اخلاقشون خیلی خوبه، خیلی مهربونن.
یکی دوتا عیبش چی عزیز؟
یکی دوتا عیبش فکر کنم، من نمیدونم، یه مشکلاتی دارم با خواهر برادرش، این خواهر برادر دارن، با اینا قطع رابطه، نمیدونم این مشکله یا من روی این خیلی چیز دارم که میگم که چرا مشکل
حالا ممکنه شما من بگید چون یه حرفی زدید منم گیرم با تو عزیز. ممکنه من بگه شما از کجا به این نتیجه رسیدید که ایشون خانواده دوستن در حالی که با خانواده خودش مسئله داره؟
با خونه با مادرشون اصلا مشکلی ندارن.
تو حالت خوبه؟
بله. یعنی بر شوهر خواهرشون یه کلاهبرداری از ایشون کردن و اینجوری رابطهشون سر اینقدر شد. برادرشون هم همینطور توی کار.
خب من میخوام بگم تو از کجا نتیجه گرفتید که ایشون خانواده دوسته؟ ببینید یعنی یه چیزایی میگه اینو مادر بزرگواره، هیچ حساب و کتابی نداره عزیز. حالا به من بگید شما توی مدت یک سال مثلا در هفته چند بار همدیگر رو میدیدید یا میبینید؟
تقریبا هر روز.
اوکی، به من بگید چقدر از نظر فیزیکی و جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
خیلی.
اوکی، حالا روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. چنگان عجبن با ما باش.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه میکنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز، توی مدت چی فکر کردی؟ چی به ذهنت آمد و رفت در هر زمینه ای؟
داشتم به خانواده دوست فکر میکردم. شاید معنی خانواده دوست رو درست نمیدونم، ولی منظورم این بود که توی رابطه خیلی به احساسات و روابطمون و طرز برخوردمون با هم خیلی توجه میکنن، یا مثلا که برنامه دارن من که مثلا چی کار بکنیم، مثلا چه برنامه های بریم.
نه، اینا خانواده دوست نیست. اینا معناش عبارت از این است که یک منو دوست داره، دو به من توجه میکنه، سه من براش مهمم، چهار هرچی وقت فراغت و آزاد داره با من میگذرونه، با من میل به یاری و همکاری داره، به خاطر من از یه چیزایی میگذره. اونا میتونم بفهمم، ولی این معناش این نیست که چون منو دوست داره خانواده دوسته. خیلی از آدم ها هستن که ممکنه یه زنی یه مرد رو دوست داشت باشن، ولی از خانه هم گریزان باشن، اصلا اون جو و محیط رو دوست نشت، به همطور که ایشون در ارتباط با خواهر و برادرش داره نشون میده. چون ببین عزیز، شما متاسفانه بسیاری از شما دوستان خوب و تحصیل کرده من در خیلی از زمین ها خیلی خیلی خوب میدونید، ولی تو برخی از زمین ها کم میدونید. به همچه از که حتی یک، خودت اینگونه با موضوع برخورد میکنید، دو به مادر اجازه میدید اونگونه به تو برخورد کنن، و الا جایی برای این همه فشار و قبولش نبود. حالا بعدم تو خودت برمیگردی میگی مادر من به این دلایل فرض کنید مخالفم. خب یکیش از نظر ظاهر درسته واقعا هست یا نیست، قصه دیگری است. اون که شون فوق لیسانس داره تو دکترا داره. مورد دوم این است که وضعیت مالی مادر معتقد خوب نیست. تو میگی اونقدرها خوب نیست، ولی اوکی خوبه. ولی تو حرفت اینه که خیلی نمیدونم پشت کار داره کار میکنه. خب این علامت خوبی میتونه نباشه عزیز، چون وقتی شما با یه آدمی روبرو میشید که بسیار کار میکنه، ورکهالیکی، یعنی حس نداره، احساس نداره و از این طریق میخواد تنهایی رو و درد و رنجش رو بپوشونه، ملاک خوبی نیست. به همین جد است که من نمیدونم چگونه به این ماجراها نگاه میکنی، یا وقتی میگی خانواده دوسته، که به نظر من تقریبا ما به این راحتی ها نمیتونیم کسی رو اینگونه اندازه گیری کنیم، و این وقتی پیدا میشه که یه رابطه خوبی اصولا در لیول ها و سطوح مختلف با بچه کوچولو داره، آدم بزرگ سال داره، با عمه داره، دایی داره، پسرخاله داره، دخترمو داره، دائما با اونا درگیر، آدم فکر کنه یه احساس خانوادگی و فامیلی داره. بعد منم که حرفی ندارم که بذارم، اطلاعاتی که ندارم تو رو به یه چالشی بکشم، بعد درست یه دقیقه دو دقیقه بعدش میگم مثلا با خواهر برادرش هیچ ارتباط نداره. خب من یه دفعه برمیگردم با این واقعیت رو میشم، آه اینو چجوری میشه با هم توضیح داد و توجیه کرد؟ چون ممکنه آدم ها در کوتاه مدت اشکال اختلافی پیدا کنن، ولی نه به این شدت، و بعدم تازه اصلا عادی هم باشن. خب بسیار خوب، آدم عادیه، چرا این امتیازش میشه؟ حالا به من بگو که من اگر از او بپرسم دو تا سه تا چیز خوبه تو چیه، به من چی میگه؟
من میگه که یه دختر باهوشی هستی،
ولی عقل نداری. ولی عقل نداری.
نه.
آره. حالا اونش هم هست، چون دختر تکی هستی به نظر من. آخه چون میدونید کنار این مهربونیت عصبانیت هم میاد دیگه. چون آدمای مثل تو قلبشون پاکه، ولی خب بمبشون هم کنارشونه.
بله بله.
بنابراین خب همون اونها یه مسئله است. حالا بذار اینو ببینم، چقدر دو تاییتون به اینجا رسیدید که واقعا فکر ازدواج رو با هم دارید؟
دو تایمون دوست داریم با هم ازدواج بکنیم. فقط یه چیزی من بهتون بگم، ایشون در مورد کارش که مامانم گفتن که وضعیت خوبی ندارن، ایشون چون یه کشور دیگه بودن قبلا، از 17 سالگی اصلا از ایران خارج شده، بعد یه کشور دیگه بودن داشتن کار میکردن و اینا، بعدشون هم خیلی خوب بوده توی اون کشور، و تمام دارایشون رو میفروشن و تبدیل به نرخ اینجا میکنن و میانن اینجا شروع میکنن مستر خوندن که الان تموم شده و تازه شروع به کار کردن، چون قبلش از کار نداشتن، و اون تمامشون رو اکثرش رو دادن برای توشن فی اینجا.
نه من عزیزم، از یه آدم 28، ایشون چند سال از شما بزرگترن؟
سه سال، دو سال.
اوکی 30 سالشون درسته؟
بله.
اوکی من انتظار ندارم اون سرمایه‌ای داشته باشه بعدم به گونه‌ای که تو میگی اومده بیرون، ولی چرا شما میخواید تو اون کشور زندگی کنید؟ برای که نرید ایران؟
نه من دوست دارم اینجا رو.
چرا؟
خیلی آرامش داره، خیلی رشته خودم هم میتونم پیشرفت کنم اینجا.
کشوری که درش هستی آرامش داره یا در ایران تو در زندگی آرامش نداشتی؟ چون ببین عزیز ما وقتی نه صبر کن، چون اینها موضوعی مهمیه. من همیشه عرض کردم اگر شما برگردید بگید بهترین نقطه زندگی من لس آنجلس، من هیچ جا غیر از لس آنجلس نمیخوام زندگی کنم و اگر هر انتخاب بکنم لس آنجلس، بعد بیایید به من بگی یه کاری پیدا شده در نیویورک یا در دالاس که اینقدر این خوبه، اینقدر امتیاز داره که من تصمیم گرفتم برم دالاس و هیوستون به نیویورک، من به این نتیجه میرسم که اون کار احتمالاً کار فوق العاده خوبی است، حداقل از نظر تو خوبه. ولی اگر تو اومدی به من گفتی که من از لس آنجلس بیزارم و دنبال فرصت می‌گردم برم، بعد اومدی گفتی یک کار فوق العاده شانس آوردم در دالاس یا نیویورک پیدا شده، باورت نمیشه. من اصلا قبول ندارم که اونجا اون کار خوبه. بسیاری از شماها مخصوصا وقتی دختر هستید باهوشید مثل تو، بعد تک بچه‌اید، بعد با یه همچین مادری داری زندگی میکنید، معناش نیست که این کشورها خوبه، معناش این است که در ایران برای شما اوضاع خوب نبوده و این بسا کلن هم نیست. بنابراین علتش رو این نگیم که اینجا خوبه، علتش نیست که اونجا بده. و به همین جهت است که دو تا مسئله است، یکی این که آیا ما در شرایط دیگری همچنان اگر بریم ایران بده، و دوم این که آیا یه جای دیگری پیدا میشه که برای ما بهتر باشه یا نه. برای که این جایی که شما دارید میرید که نمیدونم کجاست کاملا نشون دهنده این است که شما میمونید تو خودتون و محیط بسته ناشناخته اطرافتون، و بنابراین یه نوعی بوی گریز از زندگی و زنده هایی که تا به حال میشناختید رو نشون میده. تا اینکه به من بگید جای خوبیه، شما من بگید من اومدم کانادا، به من بگید من اومدم امریکا یا یه جایی تو کشورهای پیشرفته اروپایی، هم فکر میکنم به هر حال بعضیامون یه نوع دیگری از زندگی که مسیر احتمالا دنیای آینده رو داریم میریم میتونم بفهمم. ولی من وقتی برم توی کشوری که ای بسا زبانش چیزیه یا یه زبان دیگه هم داره، بعد یه زبان انگلیسی هم هست، و در اونجا از طریق دانش به جایی برسن، باید بدونم یه دنیای محدود بسته‌ای دارم. خیلی ها اینو دوست دارن، منم حرفی ندارم، ولی برخی از اوقات علت خوش آمدن اینجا بد آمدن از جای دیگه است. حالا چقدر هر دوی شما فکر میکنید اونجا برای شما واقعا جای خوبیه و میتونید اونجا بمانید، خانواده تشکیل بدید، بعدن بچه ها و فامیل و دوستان رو اونجا پیدا کنید، یعنی پسرتون دخترتون هم ازدواج کنه، نوتون هم اونجایی باشه، عروستون دامادتون هم مربوط به یک کشور یا اون کشور باشه، آیا شما یه چنین گریزی از ایران و ایرانی و فرهنگ و جامعه ایران دارید؟
این کشوری که الان تو انگلیسی زبانه.
به من اونو گفتی؟
گریزی ندارم از ایران و مامانم و بابام مثلا، چون اونا هم قراره بیان.
نه ایران، ایران مامان و بابای تو نیستن عزیز، ایران همه مردم ایران هم که فارسی حرف میزنن و در یه فرهنگ و جامعه هستن. من میخوام یعنی یه ذره این رو بدونی عزیز که برخی از اوقات ما خودمون رو در یه دایره میبندیم و اولش هم خیلی راحتیم، ولی بعدا متوجه میشیم که اون، چون گفتم مثل گلی هستیم که بردن اون توی گلدون گذاشتن و خب جامونم خوبه ولی رشد نداره، برای که درخت نیستیم. به همجه از که من با دوستانی تو امریکا روبرو شدم که 40 سال 50 سال امریکا، ولی حالا به دلیل اون چیزی که متوجه شدن ایرانی هن و نه امریکایی، با وجودی که مشکل زبان ندارن، مشکل آگاهی ها ندارن، حتی زبانشون از یه امریکایی هم بهتره، ولی شما میدید یه کوشش و کششی میکنن که خودشون رو به جامعه ایرانی برسونن. چرا؟ برای که اصل اونه، برای که خیلی زود متوجه شدن اول ایرانی هن تا بعدن امریکایی باشن. یعنی من میخوام که شما بدونید خیلی از اوقات دلیل خوش آمدن ما از یه چیزی بد آمدن اون از چیز دیگه است، اون باید نباشه، چون در اون صورت اون خوش آمدن یه جنبه موقتی داره، بعد با خودش آسیباشو داره. من میخوام گرفتار اون نشید. وقتی شما دوتایی میگید ممکن اونجا بمونیم و بعد یه اصطلاحی بخوایم که اونجا راه پیشرفت داره، چون غالب اوقات پیشرفت در ارتباط با دیگرانه، ولی شما که چون فرزند تک هستید من یه نگرانی دارم که شما همیشه یه ذره جدا و تنها بودید و بنابراین اونو ترجیح میدید. میفهممتون، ولی میخوام یه ذره دقت کنید که بعدن پشیمون نشید، بعدن فکر نکنید که یه راهی رو شروع کردید و آمدید که درست نیست. حالا بذارید برگردیم سراغ این رابطه. اگر خانواده ها موافق باشن شما دوتا با هم ازدواج میکنید نه؟
بله.
اینو مطمئنی تر دو؟
بله.
آیا فکر میکنید احتیاج به وقت بیشتری دارید که شناخت بیشتری از هم پیدا کنید؟
بله جفتمون این اعتقاد داریم که یه مدت دیگه باید بگذره.
اوکی. بنابراین به نظر من هیچ دلیل نداره که رابطتون رو قطع کنید با وجود مخالفت مادر که خیلی پایه و مایه نداره. تازه داشته باشم به هر حال نظر ایشونه، شادم که به واقعیت نزدیک باشه، ولی نه 6 ماه یه سال هنوز به هم دیگه وقت بدیم ببینیم چیکار بکنیم. ولی اگر سوال دیگه دارید خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بعد در مورد اینکه من هی خواب این کابوسا رو
اونو باید با یکی صحبت کنم. آره ببینید عزیز، بذار من به تو چیزی بگم. من اگر تو پرون می اومدی، حالا کاری ندارم از تکنیکای مثل EMDR آی موومنت دیسنسیتیزیشن ری پروسسینگ میشه استفاده کرد، کمکت میکردم که اینا رو تخلیه کنی. چرا؟ علت این که در وجود تو مونده چند چیزه. یک، برمیگرده به گرفتاری های قبلی هم که با مادر داشتی. دو، برمیگرده به تضادهای درونی خودت که خیلی از اوقات درباره درستی و غلطی موضوع داری. به زبونت ممکنه کاملا مخالف مادر باشی ولی ته وجودت ممکنه اونو حس کنی. به همجاست که وقتی با من بحث میکردی، چرا به تو گفتم باهوشی ولی کم عقلی، در وقتی با من بحث میکردی هوشت رو میشدی ولی استدلال عقلی تو نه. یعنی تو به راحتی حرفایی که مادر میزد و دو کار باش میکردی، یا میگفتی اینجوری نیست یا میگفتی مهم نیست. مثال مادر میگه تو دکترا داری اون فوق لیسانس بودی مهم نیست. حتما مهمه، به همین جهت است که تنها عامل نیست ولی موضوعه. بعد مادر معتقد بود که این پول نداره یا درآمدی به اون صورت نداره، تو حرفت این بود که علت این که درآمد داره چون علیت و با واقعیتش و علت که نداره این که یه جای دیگه بود، بعد مجبور شد همین پولاش بده بیا درس بخونه. برام این در واقعیت تغییر نمیده، ایشون فعلا پول نداره. بعدم از نظر مادر تو بیشتر از او ای بسا درآمد داری. بنابراین در یک خانواده ایرانی از نظر یه مادر چرا دخترم با کسی ازدواج کنه که درآمد او از دختر من کمتره؟ مادر رو هم میشه فهمید، نظرش درسته احتمالا نه، ولی به یه واقعیت فرهنگی و تاریخی مرتبطه بله. سوم، حرف مادر این است که کوتاست و زشته. تو معتقدی از نظر مادر کوتاه و زشته، یا اینکه مادر همینو اینجوری میگه برای اینکه بخواد با این مخالفت کنه؟ خب یه واقعیتی وجود داره، ما یه مقدار ملاک داریم، نه درباره اونقدر زشتی و زیبایی گرچه اونجا هم هست، ولی درباره کوتاهی و بلندی. ولی خب مادر میتونه فکر کنه کوتاست از نظر اون چیزی که او دلش میخواد برای دختر دکترش داشته باشه و بنابراین از نظر مادر کوتاست. ولی آیا این اصلا حرف درستیه؟ نه، ولی او رو هم میشه فهمید. حالا اشکال کار چیه که تو اینجوری توش موندی؟ برای که خودت هم کمی این مسائل باور داری، یا به دلیل اینکه واقعیته و تو یاد گرفتی به عنوان بچه تک در برخی از موارد یه دختر 2 ساله بشی، در یه برخی بشی یه آدم 60 ساله. این دوگانگی توئه که این جدال رو هم بر مادر به وجود میاره. و بعد اگر به گفتگوی خودت با من نگاه کنی می‌بینی من اعتراض اولم به تو این بود که تو چرا گذاشتی و یا میگذاری یا در ذهنت میاری میبری حرفای یه آدمی که منصفانه نیست، مهربانانه نیست، واقع بینانه نیست، علمی نیست، عقلی نیست، منطقی نیست، و چرا این اجازه رو میدی؟ پس من در جهت رفتار مادر کنار تو هم، ولی در جهت استدلالای تو هم کنار تو نیستم. برای که خیلی راحت دادم باید بپذیره که آقا من لیسانس دارم، اون دکترا داره یا دیپلم داره و این یه موضوعه، ولی من به این دلایل اهمیت نمیدم. این آدم درسته که مدرکش از من کمتره، اما فهمش، شعورش، درکش، آگاهیش، تجربهش، توانایی‌هاش اگر بهتر از من نباشه. بله، اصلا کی گفته که همیشه باید این امتیاز رو مرد داشته باشه تا زن؟ حرفت باز درسته، ولی باید واقعیت رو دانست، نه اینکه نفیش کرد. یعنی از اول بگیم این اینجوری نیست و در حالی که خودت هی بهت میگفتن که فوق لیسانس برای تو مهمتر یا دکترا، هی فوق لیسانس باشی خودت تو در وضع بهتری میبینی یا دکترا، معلومه پاسخ دکترا است. همون شد رفت بحث. این دیگه جایی برای نیست من بگم فرقی نمیکنه. برای من فرق میکنه، برای همم هم فرق میکنه. آدما رو با هم مقایسه نکن. یا آدمی هزار جلد کتاب خونه یا آدمی نخونده. این که ممکنه اون آدمی که هیچی نخونده از اون که هزار جلد کتاب خونده باهوشتر، عاقلتر، فهمیده‌تر، داناتر باشه هست. بحثی توش نیست. ولی اگر همون آدمی که با نخوندن هزار جلد کتاب از این آدمی که هزار جلد کتاب خونده که عمکنون بهتره، هزار جلدم کتاب میخوند، ببین چی میشد. و اگر این آدمی که هزار جلد کتاب خونده هنوز از اون آدم کمتره، همون هزار جلد رو نمیخورد، دیگه هیچی نبود. به همین جهت است که تو دنیا یه مقدار باید واقع بینانه، عاقلانه با موضوع برخورد کرد و استدلال درست باشه، نه اینکه به صرف اینکه ما یه چیزی رو دوست داریم یا میخوایم، حالا قدش هم دو برابره یا وزنش هم نصفه، اون کارو نمیتونیم بکنیم عزیز. به همین جهت که تو خیلی راحت میتونستی بگی خب بله متوجه هستم که خودم هم شاید دلم میخواست، خودشم دلش میخواست که ای بس وقت خودشم دلش خواست دکتر باشه، اصلا صرف نظر از من بچه بهتر کرد تا اون دکتر بود. به عنوان یه واقعیه اینو میشه فهمید، ولی اینکه مثلا این یعنی چی، خب اینا نفی واقعیت عزیز. به همین دلیلی که من همیشه عرضم این بوده، بگذارید من شما واقعیت آنگونه که هست پیدا بکنیم، بعد بگیم مهم نیست، اهمیت ندیم، ولی صمیمانه صادقانه، نه اینکه واقعیت رو نفی کنیم و بگیم نه این گونه نیست. یا همونطور که تو کردی علیت رو یعنی کازالیتی رو با ریالیتی واقعیت اشتباه کنیم. من به تو بر بگردم بگم چرا با این آقای معتاد نمیدونم بیمار دیوانه‌ای که زندان هم بوده و کارم نمیکنه، درس هم نخونه، میخوای ازدواج کنی؟ تو به جایی که به این واقعیت جواب بدی بگی ببین خب پدرش دیوانه بوده، مادرش هم معتاد بوده، شما چه انتظار دارید؟ خب بحث علیت نیست عزیز، علیت که بحث من و تو نیست، واقعیت مسئله من و تو. تو با آدما نمیای بگی ما هر کسی که پدرش دیوانه است، مادرش دیوانه است، خودش هم دیوانه است، بدون اینکه پدر مادرش دیوانه بودن، خب من فکر میکنم این آدم عیبی نداره، میتونه بیا شوهر من بشه. آخه این که ملاک انتخاب نیست عزیز، تو دنبال یه شوهر خوب میگردی. حالا این یا به خاطر اینکه پدر و مادر خوبی داشته، یا به خاطر اینکه خودشو خوب به صورتی که هست در آورده و درست کرده. تو قراره دنبال یه آدم خوب باشی، نه دنبال اینکه از کجا میاد. اگر فرض تو اینه که تو حرفات هم پیداست که به هر حال توانایی تولید پول و داشتن پول مهمه، اگر یه همچین نظری و عقیده‌ای داری، تو باید بپذیری بله الان این آقا وضعیت مالی آنگونه که یه پسر 30 ساله معمولا داره یا میتونست داشته باشه نداره، یا برای ازدواج معمولا آدم ها توی این سن و سال و توی این شرایط با توجه به وضع من باید وضع مالی بیشتر و بهتری میداشن. این حرف مادر من فعلا درسته، ولی در آینده درست نخواهد بود. خب میشد فهمیدش. بنابراین پیشنهاد من بهتون اینه که نه به خاطر موافقت و مخالفت مادر، برای که درونم چیزی هست کار بکنید. اینکه چرا در ذهنت مادر میاری میبری، به خاطر اینکه خودت هم دودلی عزیز، نه درباره ایشون، درباره درستی و غلطی حرفای مادر، برای که بچه تکم از اینا تو مغزتو نشسته. بنابراین یه روانشناس میتونه کمکت کنه که خوب رو از بد، درست از غلط تمیز بدی و وقت خوابت هم سراغت نمیاد. ولی تا زمانی که تو در ذهنت این تضادها و تناقضا رو داری، معلومه خوابم دست از سر بر نمیداره، برای که it's unfinished business، یه پرونده کاملا بسته نشده و کنار گذاشته نشده. به هر حال کمک بگیر، مطمئنم که از عهده‌اش برمیاد. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. متشکرم، خدا نگهدار. بای عزیز، خدافظ. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا، نیویورک، هوستون و دنور. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هوستون شنبه 10 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار دنور یک شنبه 11 سپتامبر 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس 6 تا 9 شب خوشبختی و موفقیت ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان، آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و Air Quality Professional تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میچول و ماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد مسئله بین خودم همسرم میخواستم با این صحبت بکنم.
بفرمایید.
ما نزدیک 2 ساله که ازدواج کردیم.
صداتون از این بهتر میتونید بکنید یا نه؟ اگر نه که هیچ.
الو.
بله، بهتر شد. جان، 2 سال ازدواج که هر دو چند سالتونه؟
من 27 سالمه، همسرم 39 سالشه.
اوکی، از کجا تلفن میکنید عزیز؟ امریکا؟
من امریکا هستم.
چه مدتی هر دو امریکایی؟
همسرم نیومدن. من تقریبا 1 سال و نیمه که اومدم امریکا و قراره که برای ایشونم اقدام کردم، یعنی قراره که ایشونم بیاد.
شما از چه طریقی اومدید خودتون امریکا؟
من سالها پیش ویزای خانوادگی گرفتم، از طریق خانوادگی اقدام کرده بودم.
خودتون چی خوندید و همسرتون چی؟
من توی ایران لیسانس گرفتم و همسرم هم لیسانس دارن.
لیسانس چی هر دو دارید عزیز؟
ایشون تعمیرات هواپیما، من روانشناسی.
اوکی، خب.
و آقای دکتر، مسئله اینه که ما موقعی که با هم دیگه ازدواج کردیم با هم دیگه آشنایی داشتیم از قبل.
چه مدتی؟
تقریبا از بچگیمون ما آشنای خانوادگی بودیم. ولی یک سالی هم کلان برای ازدواج وقت گذاشتیم، برای تصمیم گیری برای ازدواج و شاید نزدیک 20 جلسه به مشاوره ازدواج رفتیم. تقریبا تو اون یک سال هم هر روز یا یه روز درمیون هم دیگر رو میدیدیم و نهایتا به ازدواج رسید. یعنی دیگه سخت البته نرفتیم، فقط عقد کردیم. و مسئله که داریم اینه که من کلان تو این یک سال و نیمی که اومدم امریکا مشکلات خیلی خیلی زیادی داشتم. یعنی زندگیم کاملا زیر و رو شد، عوض شد. مسائل خانوادگیم بین خودم و خانوادم که کاملا ترد شدم و مشکلات خیلی زیادی داشتم.
چرا شما رو نخواستم؟
من از بچگی نمیخواستم، ولی خب حالا تو این مسائلی که چون پدر مادرم از هم جدا شدن و هر کدوم زندگی خودشونو دارن.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من سه تا دیگه دارم ولی نمیبینمشون هیچ وقت.
چرا؟
پیش مادرم هستن و نمیبینمشون هیچ وقت.
مادر کجا؟
مادرم ایران هستن.
پدرم ایرانه؟
نه، پدرم امریکا هست.
شما به چه دلیل خواستید بیاد امریکا؟ یعنی دلیل اصلی اومدن تو امریکا چی بود عزیز؟
من خیلی سال پیش گرین کارت هم گرفته بودم، ولی خیلی شک داشتم به اینکه میخوام بیام. چون میخواستم بیام، چون مجرد بودم باید میبرم با پدرم زندگی میکردم و نمیتونستم با ایشون زندگی کنم. برای همین جایی این مثلا هر سال میمدم و میرفتم و شک داشتم چون که میخوام بیام اینجا بمونم یا نه. ولی خب موقعی که ازدواج کردم با همسرم تصمیم گرفتیم که این کار بکنیم، بیام اینجا برایشون اقدام کنم و ایشونم بیان. الان خیلی تردید داریم.
نه، حالا سوال من این است که شمایی که خانواده این چین داشتی، چرا الان بود و نبود اونا شده موضوع شما که به عنوان اولین مسئله که تو این یه سال نیم داشتید مسئله خانواده است؟ خانواده ای که نیست یا آزاردهنده است؟ خب نیست که نیست.
بله، مسئله نبودنشون اتفاقا خیلی راحت‌تر و آسوده‌تر از نظر روانی هستم. اون تا مسئله حمایتی بود که کاملا قطع شد و الان کلا بار همه چیز رو دوش خودمه که باید کار کنم، خرج مخارج زندگیمو در بیارم، درس خونم، اسپانسر همسرم هم باشم. یعنی انقدر کار کنم درآمد من بالا باشه که بتونم نشون بدم که میتونم یه نفر دیگه رو اسپانسرش باشم که بیارم اینجا. و خب همه اینا بی خود مشکلات زیادی برای من ایجاد کرده و از همه مهمتر حالا همه اینا برای من قابل تحمله، چون میگم موقت، یه هدفی داره که قراره به اون هدف برسم. اینا همه برام قابل تحمله به شرطی که مسئله بین من و همسرم نباشه. ولی یه مشکلاتی تازگی به وجود اومده که اصلا توی درست بودن این ازدواج شک کردم.
مثلا چه هست عزیز؟
ما خیلی کم با هم دیگه دعوا میکنیم، خیلی کم جر و بحثمون میشه. نمیدونم این خوبه یا بده، شاید چون جفتمون آدمای قرقروی نیستیم، نمیخوام هی تونتون گلایه کنیم. تو دلمون جمع میشه، یه دفعه دعوا که میشه دعوا خیلی بزرگی میشه. مثلا توی کل این یک سال و نیم شاید ما دو دفعه بیشتر با هم دیگه دعوا نکردیم، جر و بحثمون دو دفعه بیشتر نبوده، ولی هر دو دفعش خیلی بد بوده. یعنی یه جوری که آسیب به جفتمون زده، جفتمون رو در واقع جفتمون کینه کردیم ازش و خیلی هم طولانی بوده، تبعات داشته، مثلا یه ماه طول کشیده تلخیاش.
خب شما من بگید که فکر میکنید اگر آنچه که همکنون میدانید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
نمیدونم، شک دارم، شاید نمیکردم.
ایشون چی؟ اگر من به ایشون بگم آیا آنچه رو که همکنون درباره این دختر خانم میدونید قبلا میدونستید با ایشون ازدواج میکردید، رو نفکر کنید پاسخ ایشون چی؟
ایشون موقع که ناراحته میگه با اگه میدونستم همچین آدمی قراره با هم ازدواج کنه، شاید با این در واقع دقیقا جملهش این میگه با این آدمی که الان روبرومه نمیخوام ادامه بدم. موقع که ناراحته اینو میگه.
ایشون از دو چیز شما که ناراحته چی؟
به من میگه که موقعی که میخوای انتقاد کنی خیلی لحن بدی داری برای انتقاد کردن. لحن من خیلی ناراضیه. و یکی اینم که میگه وقتی ناراحت میشی همه چی رو خراب میکنی، حتی چیزای خوب هم نمیبینی، همه چی رو خراب میکنی.
چقدر این حرفشون درسته؟
راجب لحنم فکر نمی کنم، چون نمیدونم از آدم های زیادی نشنیدم، ولی راجب دومی چرا دقیقا همه چی یه دفعه برام میره زیر سوال.
خب ایشون رو شما دو تا ایرادی که بهش میگیرید چی؟
یکی که خیلی مهمترینشه، اصلا تم همه مشکلات و دعوامون بوده تا الان، اینه که ایشون انتقاد رو اصلا قبول نمی کنه. یعنی مثل آدم میمونه که مثلا یه قضا مثال میزنم یه قضای پخته اوبرده جلوت گذاشته میگی خیلی خوبه عزیزم ولی یه کمی شوره، میره کیسه نمک رو میاره کلا خالی میکنه تو قضا میگه حالا شوره، یعنی بدترش میکنه. مثلا بهش میگم من بی توجهی میکنی، احساس میکنم به من بنزی کافی توجه نمیکنی، کلا تلفنشو جواب نمیده، قهر میکنه، اصلا جوابم میگه ببین بی توجهی یعنی این. و این خیلی من آزار میده، مثلا اصلا نباید هیچ انتقادی ازشون بکنم وگرنه بدتر میشه.
خب بر اساس حرفایی که میزنید دو تا آدم عصبانی هستید دیگه، به جون هم بیافتید فقط با هم میپرید. اینکه پسیو اگریسیو هستید در حقیقت به نوعی منفعل عمل میکنید تا عمل نمیکنید بعد واکنش نشون میدید، یعنی بی حال پرخاشگر من بهش میگم، تحمل میکنید بعدن یک مرتبه پرخاشگری میکنید. حالا به من بگید که اگر کنار هم بودید بکنید همین موضوع و مسئله داشتید یا به خاطر دوری چنینه؟
همسرم میگه این همش به خاطر دوریه، یعنی دفعه پیش که مشکل پیش اومده بود بینه هم میگفت من با رابطه هم سرد نیست بدم نیست فقط دوری مثلا دیگه، ولی من شک دارم، من فکر میکنم شاید کنار هم بودی مثلا بیشترم بود، چون بیشتر شاید رو اعصاب هم میگه.
ایشون قبلا ازدواج نکردن؟
چرا، یه ازدواج ناموفق میشن.
بچه سنی فرزندی که از اون ندارن؟
نه خیلی زود با هم خورد، توی سن 30 سال بوده.
هیچ وقت چک کردید که اونید چرا از هم جدا شدن؟
چیزی که به من گفتن و چیزی که خب اون موقع ما هنوز با هم در ارتباط بودیم سر ازدواجشون، ولی چیزی که من میدونم در حدی که میدونم این بود که همسرشون مشکل روانی داشتن و یه بار تو بیمارستان بستری شدن ولی بهشون نگفته بودن اینا، و بعد تو مسائل مشکلاتی که بینشون پیش اومده بود همسرشون یه پرخاشگری یا عجیب غریبی کرده بود که
حالا به من بگید که ایشون چقدر دلش میخواست بیاد امریکا؟
همیشه میخواسته، قبل از ازدواجمون همیشه دنبال این بوده که بیاد امریکا، ولی الان میگه شاید نیام.
ایشون چقدر، چرا شما نموندید با هم کارتون درست کنید بیاید
ایران؟
شما که سیتیزن امریکا بودید یا گرین کارت داشتید؟
من چون گرین کارت داشتم.
اوکی. شما اگر مریجه چرا به عنوان نامزدی ازدواجتون های ثبت هم شده رو میتونستید به هر حال شاید اعلانش نکنید، چرا به عنوان نامزدی اینقدر یه سال نیم چرا طول کشیده عزیز؟
برای اینکه بالا ما از راهنمایی آشنایی داشتیم استفاده میکردیم و ایشون راهنمایی اشتباه به ما کردن و گفتن که حتما باید وایسی تو سیتیزن بشی بعدن برای همسرت اقدام کن، الان اصلا نمیتونی اقدام کنی. اما یه تقریبا یک سالی اصلا این پروسه عقب افتاد، بعد یک سال تازه ما دیدیم یه خورده شک کردیم که چرا انقدر داره اینجوری پیش میره. همسرم از یه بر وکیلی پرسیدم بهش گفتم میتونین اقدام کنیم. و در مورد اون نامزدی هم برای گرین کارت نمیشه ویزای نامزدی گرفت، برای سیتیزن ها فقط میشه.
درسته. حالا سوال من از شما اینه که اون زمانی که در ایران با هم بودید مثلا مشکلی داشتی؟ اون 6 ماهی که با هم بودید
بعد از عقدمون هیچ مشکلی با هم نداشتیم، ولی تو زمان آشناییمون یکی دو بار همینجوری دعواهای پیش اومد، منتها خیلی راحت حل میشد، اصلا قهری بعدش نبود، همون فرداش بهش صحبت میکردیم حل میشد. دوره آشناییمون دوره خوبی بود.
شما فکر میکنید ترجیح همسرتون این است که در ایران بمونه یا بیاد امریکا؟
ایران.
شما چرا ترجیحتون امریکاست؟
منم که الان ترجیحم امریکا نیست، فقط چون خیلی سختی کشیدم براش، یعنی 7 سال من دارم این گرین کارتو به زور میام و میرم این مسافرت ها آزار میبینم.
تا کی تموم میشه که بتونی سیتیزن بشید عزیز؟
1 سال دیگه.
شما اینجا شبکه ای از دوستان فامیل آشنایان دارید یا ندارید؟
از خانوادم که میگم ترس دارم، ولی دوست بله دارم، یکی دوست خوب دارم.
چقدر خانواده همسرتون با این ازدواج موافق بوده؟
خیلی موافق بوده، الانش هم خیلی موافق.
خب من دلیلی، ببینید عزیز، یه مقدار این ماجرای اومدن امریکا و اینا همه کار رو شاید به هم ریخته، شاید هم نه نمیدونم. چقدر هنوز از نظر ظاهری و جسمی و جنسی به سمت هم کاملا کشیده میشی تا کشانده میشی؟
فکر میکنم تا این حدی مثل اوایل نیست شاید، ولی تا این حدی. چرا
شما هیچ وقت فکر واقعا جدایی رو فقط به صرف این که شاید ازدواج خوبی نباشه داشتی یا داری؟
الان دو سه روزه که دارم به این موضوع فکر میکنم.
چه چیزی سبب شده عزیز؟
یه دعوایی که اخیرا با هم دیگه کردیم و تقریبا یه 12 روزه که اصلا با هم دیگه حرف نمیزنیم و میخوره تو فکر رفتم که من برای اینکه من اگه برگردم ایران، همینطور که اینجا هیچ کسی ندارم، ایران هم هیچ کسی ندارم، اگر برگردم ایران دارم فکر میکنم که خب برای من تنها دختری که بخواد تنها باشه و همسری نداشته باشه بهتره که اینجا باشه تا ایران که اون هم اذیت بشه و حتی همین یه خونه فسقلی هم نتونه اجاره کنه و کار کنه پولشو بده.
آیا شما اگر فرض کنید همسرت مثلا تو زندگیتون نبود و بین انتخاب ایران و امریکا بودید، کجا رو انتخاب میکردید؟
حتما امریکا.
فکر کنید اگر همسرتون بیاد اینجا چی کار میتونه بکنه؟
من دلیلی که الان پشیمون شده برای اومدن همینه که با واقعیت ها روبرو شدیم و میبینیم که هیچ کاری نمیتونه بکنه.
نه یعنی با اون کارا خیلی مشکل کار پیدا کردن، اونم در سن مثلا 39-40 سالگی.
بله.
و بعدم میدونید شرط اقامت در یه جایی از یه طرف واقعا اجازه قانونی داشتن، از جانب دیگه کار و درآمد داشتن، این دوتایی نباشه گویی هوا و قضا نیست.
بله.
روی خط باشید یه ذره فکر کنید ببینید سوالتون از من چگونه میتونه باشه، با هم صحبت و میدونم نیشنگ و رجمن با ما باشه.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
اوه سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده. دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی. یالا
نخیر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد وست لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010
LadenFitnessClub.com.
و
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین دیوه آولده.
اواکی نگو تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم به چی فکر کردی توی این مدت عزیز؟
بله آقای جیزا، من سوال اصلی من شما اینه، واقعا گیج شدم تو این شرایطی که این همه مشکل برام پیش اومده. نمیدونم این ازدواج ارزشش رو داره که من این همه به عنوان هدفش نگاه کنم، این همه زحمت بکشم برای اینکه یک سال دیگه حالا برگردم برم ایران و ببینم اصلا زندگی وجود نداره و یا اونی که من میخوام نیست.
نه ببین، مسائل با همه ارتباطی نداره. شما اولا به نظر میرسه با توجه به اینکه 7 سال گذشته و براتون مهمه و شاید برنامه‌ای داشته باشید و ترجیحتون امریکاست، باید بمونید سیتیزنشیپتون رو بگیرید. پس این تکلیف الانتون. اینکه بخواید این رابطه رو همچنان ادامه بدید، من باهاش فکر میکنم احتمالاً انتخاب بهتری است تا کارتون تموم بشه برگردید ایران ببینید میخواید با هم زندگی کنید یا نه و توافق میکنید که در کجا با هم زندگی کنید یا نه، اون موقع تصمیم بگیرید. این نگرانیتون در اینه که چون همسرشون هستید ممکنه مسائل و مشکلاتی پیدا بشه، اون قصه دیگریست. و الا شما با اون ازدواجی کردید، 2 سالی که ازدواج کردید، 1.5 سالی که اینجا بودید، تصمیم برای که این ازدواج خوب و درست نیست، با توجه به اینکه 2 سال قبل گفتید درسته، نظر شتاب زده است. نتیجتاً با اون حرفا. اما اگر یک خودتون اینجا تو زندگیتون کسی پیدا شده و اون جوابم نمیخوام بدید، اون در شما رو به یه سمت و سوی میکشه، یه مسئله است. این که فکر کنید ایشون دیگه اون علاقه و محبت و توجه رو به شما نداره، یه مسئله است. این که فکر کنید ایشون اهل اومدن امریکا نیست و شما هم طور که گفتید تمایلتون به ماندن در امریکا است، اینا موضوعای دیگری است. ولی من فکر میکنم همچنان عاقلانه تر با توجه به اینکه شما 27 سالتونه اینی که صبر کنید و کارتون رو انجام بدید. این که زحمت دارید میکشید، زحمت اضافی نمیکشید عزیزم. شما زحمتی که میکشید در حقیقت ایجاد یه توانایی ها و مهارته و یه درآمده که اگرم ایشون هم نبودن ازدواجم نمیکردم، باید همین کار رو میکردم. چون من برخی از اوقات آدم ها راجع به زحمتش صحبت میکنن که کسی هم نبود این کار رو میکردن. شما که اینجا پول در نمیارید برای ایشون بفرستید، شما میخواید وضعیتتون رو بهتر کنید برای اینکه بعدن مثلا بتونید اسپانسر ایشون بشید. خب این که عیب و ایرادی نیست. و بعدم اگر بیشتر کار میکنید، با توجه به اینکه همسرتون ایرانی، بهتر اون است که بیشتر کار بکنید و خودتون رو با فرهنگ و جامعه و نوع زندگی امریکا بیشتر آشنا کنید که ببینید میخواید چی کار بکنید تو بمونید عزیز. بنابراین نگه داشتن این ازدواج همچنان انتخاب بهتر شماست. اینکه از حالا شما تصمیم برای جنگ و طلاق بگیرید خیلی پایه و مایه نداره. تو حرفایی هم که من زدید، جز این که مثلا یه حالا یا 2 بار یا 3 بار با هم اختلاف پیدا کردید که چیز دیگری نبوده. به من میگید ازدواجتون احتمالا درست نبوده، شاید. به من میگید انتخابتون برای آمدن به امریکا درست نبوده، بله. به من میگید چون واقعا این گرین کارت اینجوره بود و بعد یه من خسته شدم خواستم به یه جایی برسم، آمدنم بوده، میتونه بفهممش. ولی در آغاز زندگی جدا شدن به خاطر گرین کارت یا گرفتن سیتیزنشیپ جای گفتگو داره. شایدم نمیدونم یه راههایی پیدا میشد ایشون هم میتونست ویزا بگیره بیاد و بعدم ببینه میخواد چه کار کنه. بعدم خود شما قبول دارید که توصیه‌ای که بهتون کردن در جهت آوردن ایشون توصیه نبوده که وکیل و یا آدم آگاه کرده باشه. به هر حال اگر پرسش دونی که چه کنم، من ترجیحم هنوز ماندن شماست تا ببینید بعد از سیتیزنشیپ و یا احتمالاً رفتن به ایران اگر بخواید و یا اون موقع تصمیم گرفتنتون و ببینید توی مدت چه میشه، انتخاب کمتر بدیه. شاید اصلا انتخاب خوبی نباشه ولی انتخاب بدیست طلاق شما.
بعد آقای جوتو یه سوال دیگه که خدمتتون دارم، حالا که شما میگیم باید نمیدونم رابطه رو ادامه دادون اینها، من نمیدونم بعد دیگه کلن حرفی راجع به هیچ چیزی هیچ انتقادی نکنم که مشکلی
چون آخه اصلا مسئله من نیفهم. بیاد به من بگید اصلا دوتا انتقاد شما این اواخر چی بوده به ایشون؟
مثلا دوتایی که مشکلی خیلی ایجاد کرده، یه دفعه پیش بود که با هم دیگه مشکل پیدا کردیم که این مسافرت کاری قرار بود ایشون برن و یه دفعه لحظه آخر به من گفتن که سه تا دخترم دارن با ما میان و بعد توجیه کردن که این سه تا دختر با شریک من در ارتباطن، با اون دارم میان، با من کاری ندارم. من ناراحت شدم که چرا به من نگفته بود، ولی خب حالا حرفی نزدم چون توی مسافرتش مدام هی سعی میکرد که منو ناراحت نکنه، هی تونتون زنگ میزد که من ناراحت نشم. و ولی خب یه دفعه مثلا نزدیک 24 ساعت 48 ساعت ای بیشتر و من نگرانش شده بودم با توجه به اینکه گفته بود یه بمبی هم اونجا ترکیده دیروز. یه کشوری رفته بود که گفت یه بمبی دیروز اینجا تو همین بازاری که ما داریم میریم ترکیده. و من نگرانش شدم زنگ زدم به خونه.
نه شما نگران بمب نبودید، نگران دخترا بودید. حقم دارید. حقم دارید. نه
میخوام برای اینکه به من نگفته.
نه اصلا گفته بودم فرقی نمی‌کرد. در ایران دو تا مرد با سه تا دختر باشن راه بیافتن برن جایی که بمب میندازن، خودشون هم به عنوان بمب متحرک دارن حرکت میکنن.
دقیقا. من به خانواده‌اش تماس گرفتم، گفتم من نگران میشم با شما تماس گرفته یا نه، و اون ناراحتش کرده بود که این بچه ها زنگ زدی.
نه این بچه ها زنگ نزدی هیچ کاری اگر نمیزدید میگفت چقدر تو بی احتنا و بی اهمیتی.
و این آقای دکتر شد یه دعوایی که یه یک ماهی کلن تر.
شما من بگید چقدر از در رابطه جنسی با هم خوب و همراه بودید؟
خوب بود جارت هم
به هر حال اون چیزی که میگید بیشتر حق با شماست تا ایشون. اصلا ایشون به خاطر شما نباید میرفت. برای که مواردی از این قبیل که همچین اینقدر پاک و منزه و مقدس نیست عزیز. جای گفتگو داره. برای ایران. اونم گفت و نگفتش هم فرقی نمیکرد. اون چی که بوده. به همین جد است که من دیدیش که راجب شما هم که نگفتم، گفتم نمیخوام جواب بدید. من اصولا چون تعریف زندگی زناشویی رو زیر سقف میدم، همینقدر که دو نفر از زیر سقف میرن بیرون من نگران میکنم.
دقیقا آقای دکتر، از همون موقع من قبلش اصلا همچی فکرهایی تو ذهنم نمیرسید، ولی از همون موقع یکی از احتمالایی که موقع هر موقع که سرد میشه، بی تفاوت میشه یا جواب تلفن نمیده، از همون موقع خیلی راست بگم که یه شکی میاد توی دلم که شاید یه نفر دیگه هست.
حالا به همین جهت هست که من فکر میکنم برای که مطمئن بشی و اتفاق خاصی هم نیفتاده غیر از این مقدار بگو مگویی که خوبم البته نبوده، یک کمی صبر کن عزیز، اون انتخاب بهتریه برای تو. در حال ببین چه میکنی، اگر حوادث اتفاقاتی افتاد خواستی زنگ بزن ببینیم چه خبره. ولی خوشحال شدم با صحبت کرد.
ممنونم آقای دکتر.
رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، خواهش کنم بفرمایید.
من در خصوص دخترم سوال داشتم. 2 سال و 8 ماهش هستش. بعد اخیراً تو 2-3 ماه اخیر تغییرات ناگهانی رو ما توش داشتیم و همینطور داره این شدت این تغییرات بیشتر میشه. این تغییرات یکیش این هست که ناخون خوردنه، یکی خجالت کشیدنه. بعد و خب حالا یه سری رفتارهایی هم که جدید اضافه شده.
خب بذار من اول
تا حدودی به اون
نصب کنید. ببینید معمولا ما پدر مادرها یه فرضی داریم که بچه ها بزرگ میشن خوب میشن. نه، بچه ها وقتی بزرگ میشن توی چیزهای کمی خوب میشن، توی چیزهای بیشتری بد میشن. این شماره یک. چون این نگاه شما که تازگی داریم، چون معلومه من مثاله به شما میگم، وقتی 4 سالش بشه و 7 سالش بشه و 12 سالش بشه و 16 سالش بشه 10 تا مسئله تازه هم پیدا میکنه. این یک. دو، اصولا بین 1 تا 3 سالگی مشخصه بچه چیه؟ دو چیزه، احساس شرم و خجالت و وحشت. وحشتش اگر اورال فیکسیشن تثبیت دهانی داشته باشه یا اینو یاد بگیره میره به ناخن خوردن. بنابراین چیزی که شما دارید میگید اگر بچه در یه محیطی باشه که یا زمینه ارثی داره یا محیطی داره که کمی امنیت و آرامش نیست، اگر بچه‌ای بوده که مثلا حداقل 8 ماه حد اکثر 14 ماه از شما شیر نخورده و میزان مصرف شیرش و یا مک زدنش روزی 2-3 ساعت نبوده، خطر تثبیت دهانی داره، معلومه که وقتی که با یه عامل مضطرب کننده روبرو میشه دستش میبره به دهانش. ولی چیز بزرگ مهمی نیست و اصولا مسئله خجالتی بودن انسان بین 1-3 سالگی در امریکا آمارا نشون میده 97% چنین. بنابراین مثلا تعجب میکنم که شما فکر کردید این یه اتفاق بدی میفته، چون ذهنیت تو نشون دهنده دو چیز عزیز، یکی فکر کنید بچه بزرگ بشه باید بهتر بشه، نه، دوم این که معلومه خیلی خبر ندارید که مسئله 1-3 سالگی یا 14-36 ماهگی مسئله شک و شرم در مقابل خودمختاری و آزادی و بیشتر بچه ها ناچار به شرم و خجالت و بعد استراب و برخی از اوقات خشم منجر میشه.
درسته. میتونم یه توضیح آقای دکتر بدم در خصوص اون چی که گفتید؟ من با توجه به اینکه زمانی که باردار شدم با سیدی شما آشنا شدم گوش کردم، تقریبا تمام موارد رو رعایت کردم، یعنی میتونم بگم که خب کارم همون قبل از اون که زایمان کنم کارم رو تعطیل کردم و در مورد میک زدن تقریبا همه، میتونم بگم هر آنچه که شما تو سیدی تعلیم و تربیت گفتیم بدون کم و کاست من اجرا کردم.
Okay.
یعنی با وجودی که شیر نداشتم، چون میخواستم میک بزنه اون چیزی که گفته بودیم تو اسید، یا من اصلا شیر نداشتم، حدود شاید به زور به 40 cc میرسید در واقع، ولی خب چون با شیشه اگه میخواستیم به شیر بدیم اون مقدارش کمتر از نیم ساعت در روز میشد، من تا 15 ماهگی میذاشتم کاملا در واقع 3-4 وعده رو خودم کامل شیر میدادم بهش، ولی شیری نداشتم، ولی بخاطر اینکه میک بزنه کار کردم. بعد 15 ماهگی خب از شیر خودم گرفتم و 19 ماهگی هم از شیشه در واقع. بعد فقط در واقع تنها چیزی که من تو این تایم رعایت نتونستم بکنم بحث شروع چالکرش بود. من مهد کودک بود که به خاطر اینکه مهاجرت کرده بودیم تازه و اینجا یه مثال مهد کودک توی ویتینگیز باید بمونی اینا، ما به مهدی که اومدیم رفتیم اسم نوشتیم، تا زمانی که مهد کودکش رو شروع کرد شد در واقع 7 ماه شروع کرده، که برای دختر شما 18-20 توصیه میکنه، دختر من در واقع 2 سال و 1 ماه.
نه اونقدر موضوع مهمی نیست.
من خارج از اون درسته تنها کاری که من خارج از اون قاعده کردم فقط همین بوده.
خب حالا به من بگید، نه صبر کنید، به من بگید چند روزه تو خونه ماجرای استراب و وسواس و افسردگی دارید تو خانواده شما و همسرتون؟
بله، من خودم یه برادر دارم که براش اسکیزوفرنی تشخیص دادن توی ایران وقتی که 14 سالش بود، الانم که 40 سال فلش هستش. بعد زمانی هم که با همسرم ازدواج کردم، واقعیتش چون خودم این مسئله رو داشتم، نگران بودم که اینا تو خانوادهشون کسی رو نداشته باشن. اون موقع هیچ مشکل اینا نداشتم، ولی بعد از ازدواج ما خواهرشون 2 سال بعد از ازدواج ما بابت مسائل تحصیلیش و اون انتظاراتی که برآورده نشد تو تحصیلش دچار افسردگی شد.
به هر حال عزیز، یه زمینه ارثی که سنگین هم هست دارید و به همین جهت است. الان چند اندازه این حال دخترتون، ناخون خوردنش اونقدر موضوعی نیست، چقدر این ماجرای خجالتیش یا هر چیز دیگه‌ای که من نگذاشتم بگید ولی میتونید الان لطف کنید بگید، چقدر سنگین و شدیده یا اینکه نسبتا عادی و معمولیه؟
نه چون همون از هر دو تاش، حتی ناخون خوردنش و این خجالتش دیگه الان که 2 ماه شروع شده و اون خجالتش هی داره شدید میشه، به حدی شد که دیگه من خیلی نگران شدم. به طور مثال ما پریود بردیمش زمین بازی، بعد اونجا طوری شده بود که با وجودی که 4 روز در هفته میره چالکر و خیلی خوشحال خوبه بازی میکنه و اونجا خیلی راحته، ولی کل اصلا تو زمین بازی چنان استرابی گرفته بود که خودشو به من چسبونده بود و زمین بازی هم خلوت بود، نهایت هم 5 تا بچه 6 تا بچه بودن، ولی اصلا راحت نبود با اون بچه ها، خودشو به من چسبونده بود، دستشو کرده بود توی دهنش،
و اصلا تا وقتی بچه ها بودن اون قسمتی از زمین بازی که مورد علاقش هست دکتر اصلا نرفت. زمانی که دیگه بچه ها کامل رفتن خواست مثلا تمالون نشون داد بره اونجا و هر بچه هم که سمتش میومد یه بچه هم بود که اصرار داشت باش ارتباط بگیره ازش فرار میگرد، در حالی که تا چند ماه قبل اصلا هیچ بوی از این چیز
نه اون شرم و خجالت نیست، شرم و خجالت نیست ازدم، اون استرابشه. یعنی حرفی که زدی درسته. نه بچه مضطرب و نگرانه و اون زمینه ارثی رو داری. نمیخوام اذیتتون کنم اصلا، ولی ببینید معمولا خطرات به هم ریختگی ذهن در کودکی با استراب سنگین و شدید شروع میشه و این همونه که سببم شده با وجودی که شما کاری آنچنان نکردید که اورال فیکسیشن و تثبیت دهانی پیدا کنه که ناخونش رو بخوره، میزان استرابش و نگرانیش طوری است که این کارو میکنه. بنابراین از بردن جاهای تازه، جایی ناشناخته، باید کاملا خودداری کنید. بچه‌ها باید کاملا آشنا یا آشنا باشن، محیط باید کاملا برای شناخته شده باشه و اصلا به خاطر رشدش در زمینهای مختلف که لازمه این بر اونور اصلا نبریدش. یعنی اگر میگید بریم خرید مثلا دوست نداره مال رو نبریدش. اگر فرض کنید وقتی میرید یه جا رستوران ترجیح بدید یه گوشه بشینید، یه گوشه بشینید. اگر میگه غذا بگیریم که شاید نگه بریم خونه بخوریم، بگیرید برید خونه تا تو رستوران بشینید. چون ببینید شما باید بهش امنیت و آرامش بدید.
میتونم آقای دکتر بگم؟
حتما عزیز.
با توجه به این نکته گفتید، سوالی که برام ایجاد میشه اینه که به طور مثال عاشق رستوران رفتن، تو رستوران هیچ مشکلی نداره، راحته. بعد عاشق اینکه ما رو توی خرید همراهی کنه راحته، ولی وقتی یه جایی میشه که مجبور بشه با آی کانتکت داشته باشه یا موسیقی بی نهایت علاقمند شدید، و من الان فکر میکنم یک سال بیش دو یک سال یا بیش از یک سالی که دارم کلاس موسیقی میبرم، اونجا همیشه خیلی خوب و خوشحال بود. بعد که ما در واقع اون جایی که میبردیم مثلا تو گروه سنی دختر من کلاس قطع شد، مجبور شدیم ببریم یه جای دیگه. اونجا که بردیم خیلی باز اون کلاس مثلا مثل کلاس قبلی با معلم و بچه ها ارتباط نگرفته بود، ولی بعدم نبود که مثلا اذیت بشه، بازم با خوشحالی میومد.
به من بگه مخصوص از کلاس موسیقی چیه؟
کلاس موسیقی هایی که هست اصلا آموزشی، حالت آموزشی که ساز بهش یاد بدن نیست، بازیه، بازی و رقصه. یعنی همزمان مادرها با بچه هاشون اونجا میان، در واقع به طور مثال موزیک میذارن، همه با هم میرخصیم، موزیک میذارن، شعر میخونیم.
کاینو ولی چرا اسمش شما موسیقی میذارید؟ خب من از اون تعجب کردم.
آخه اسمش موزیک کلاسه، بس توی دانشگاه موسیقی این شهری هم که من هستم تو دانشکده موسیقی ما رو با مثلا با ریتما آشنا میکنن که مثلا صدای بلند، صدای
خب موسیقی. گفتید چه تغییری درش پیدا شده؟ گفتید چه تغییری درش
پیدا شده؟ بله توی کلاس در واقع ما باز به خاطر چارترش مجبور شدیم یه دور روز موسیقیشو عوض کنیم. بعد الان یک سال سه تا مربی مختلف داشت. تو کلاس اول خیلی راحت بود، دومی نسبتاً بد نبود ولی نه به خوبی کلاس اول، ولی با کلاس سوم که مجبور شدیم روزشو عوض کنیم و با این معلم جدید اومدیم به راحتی اونجا نبود، ولی الان با وجودی که دو ترم هم هست با این معلم جدید داریم میریم، خیلی اون احساس خجالتی که مثلا همیشه تایمش یا چیز عادی بود مثلا وارد میشدیم چند ثانیه خجالت میکشید کنار من.
نه نگرانه، لغت خجالت رو به کار نبرید ازی، چون خجالت بازگو کننده واقعیت نیست. بچه مضطرب نگرانیه.
مضطرب بله. بعد اون استرابه تایمش زیاد شده، ممکن تو کلاس چند بار تکرار بشه، و یک جلسه هم که باباش اومد با ما اونجا در واقع تو کلاس ما رو همراهی کرد، ما فکر میکردیم خوشش بیاد که مثلا یه روز هممون خانوادگی بریم. گاهی خانواده این کار میکنن که همه مثلا با هم میان، ما گفتیم دخترمون تجربهش داشته باشه. باباش اومد، اوضاعمون به شدت به هم ریخت، اصلا یه حالت وحشتی داشت، کاملا توی چشمش وحشت میشد دید، و این اون 45 دقیقه که ما اونجا بودیم خودشو اصلا از من جدا نکرد، اصلا هیچ کدوم از اون فعالیت ها رو نکرد، تمام فعالیت هایی که دوست
داشت. یه خبری هست
و ناخوناشو و دستاشو میکرد توی دهنش به شدت میخورد. و یه چیزی هم که منو چیز میکنه این که باباش مثلا یه سری کارهایی که مثلا یه سری کارها رو دوست نداره باباش هیچ وقت انجام بده. به طور مثال اگه تو خونه موسیقی گذاشتیم، یعنی موزیک گذاشتیم بخوایم همه با هم برقصیم، به باباش اصلا اجازه نمیده برقصه، میگه که نه مثلا
نه روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ رجمن باباش
موسیقی بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited Internet Super Fast با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi Hotspot در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز. بذارید من ازتون چند تا سوال بکنم. نصب کنید. اولا به من بگید وقتی که متولد شد در یک سال اول چیزی که غیرعادی بود و مخصوصا جنبه بد و منفی داشت درش داشتید، از خوابش، تغذیهش، حساسیتش، گریه کردنش، هر چیزی؟
نه، خیلی همه چیز عالی. عالی، یعنی اینقدر که من فکر میکردم که یعنی به دو چیز همیشه فکر میکردم تا همین جنبه های پیش میگفتم، یکی این که خدا خیلی به من لطف داشته بچه در واقع اون جنبه هایی که خودش باید با خودش میآورده خیلی خوب و مثبته، و دوم این که اون آگاهی که من از طریق سی بی آی شما پیدا کردم خیلی به من شاید کمک کرده که من راه های درست رو برم که بچه من اینقدر آرومه، اینقدر خوبه. اصلا نه من مشکل خواب داشتم، نه مشکل از شیر گرفتن باهاش داشتم، نه مشکل زمان شیشه گرفتم. وقتی خواستم اتاقش رو جدا کنم، در واقع 20 ماهش بود اتاقش رو جدا کردم، قبلش تو اتاق ما کناری تو تخت ما نمری تو تخت خودش تو اتاق ما بود 20 ماهی که جدا کردم، خیلی راحت چالکر رو شروع کردیم، خیلی خوب و راحت. من هیچ موضوع مسئله‌ای باش نداشتم، یعنی همیشه فکر می‌کردم که چقدر خوب که من با سی‌بی‌آی شما آشنا شدم، چقدر لطف خدا شامل حالم شده از اون جایی که خب خیلی تنهام تو این دنیا و اون حوادث قبلا یه دو باهاتون تماس گرفته بودم، صحبت کرده بودم راجع به خودم یه مقدار، فکر می‌کردم که خب خیلی شرایط خوبه، ولی که متأسفانه تو سه ماه گذشته ما همینطور داریم در واقع به سمت
بعد حالا بذارید به من یه ذره
مشکلی البته الان خاطرم اومد، ببخشید، یه مشکلی البته الان خاطرم اومد که اون موقع شاید خیلی بولد به نظر نمی اومد، برای اینکه خب من تو خونه بودم و اون اوایلش ما 14 ماهش بود از ایران اومدیم تو ایران، به خاطر آلودگی و هوا و نمیدونم این مسائل کمتر بیرون می‌رفتیم و برنامه‌های بیرون رفتن اون تایم مشخصی داشت، بس در واقع نگه داشتن خودش بود از همون زمانی که دنیا اومد در واقع. یعنی شما یه بچه نوزاد انتظار ندارین که از یه بچه‌ای که زیر 6 ماه خودش رو نگه داره، اصولا هم کار کردن روده هاش انزیم خاصی داشت، بیدار که میشد هر روز این کار انجام میداد، مثلا دو سه بار که استثناء ما مجبور بودیم مثلا برای برنامه فیزیک صبح خیلی زود مثلا از خونه زدیم قبل از تایم میتینگ مثلا همیشه بیدار میشد، این بچه با اینکه زیر 1 سالش بود خودشو تا بعد از اون که ما برگشتیم خونه خودشو نگه داشته بود، و ما متوجه شدیم که این مشکل رو از اونجا داره، ولی سعی میکردیم همیشه دیگه برنامه توی تنظیم کنیم که خونه باشیم، یعنی اول کارش انجام بده و نذاریم برنامه صبح خیلی زودی. بعدم که از ایران در واقع اومدیم بیرون، اوایل خب اینجا مجبور بودیم به خاطر کارهای اولیه‌مون مثلا یه وقت تایم طولانی بیرون باشیم، این خودشو نگه می‌داشت. بعد خب وقتی هم چالکر رو شروع کرد، همون هفته اول ما متوجه شدیم که اصلا کاملا خودش اونجا نگه میداره و اینا، مجبور شدیم با دارو تا الان در واقع بتونیم کاری بکنیم که راحت باشه تو چالکرش، وگرنه اون دارو رو که بهش ندیم باز خودش رو نگه میداره. این تنها موضوعی بود که از تولدش در واقع داشت.
نه مگر صبح که میاد دستشویش رو نمیره که عمل دفعش رو انجام بده؟
هنوز من از نپی نگرفتمش به خاطر همین مشکلی که خودشو نگه میداره، اتفاقا یکی از سوالاتم هم همین بود. صبح که خونه هست فقط در واقع اون جیشش رو میکنه، ولی اون کارش رو معمولا ساعت حدود 10 صبح انجام میده دیگه تو چالکر الان دیگه، برای همین
و اونجا انجامش میده ولی تو دایپر.
اگه دارو رو ندیم نه، اگه دارو رو ندیم نه، ولی اگر دارو رو بدیم مشکلی نداره.
نه خب اینجا که الان مسئله اولیه پیدا شد دیگه چی باش الان دار؟ به من بگید اولین چیزی که غیر عادی درش دیدی چه بود؟ یعنی چه چیزی دیدی؟
توی دو سال اول تنها چیز غیر عادی که میتونم بگم همین بود که منو ناراحت میکرد که ما بیرون میریم خودشو نگه میداره، یعنی ما اگه بخوایم بیرون بریم این دفع عمل دفعش انجام نشه باشه نگه میداره تا برگرده.
دیگه چی؟ بعد دومین چیزی که
هیچ رفتاری نداشت. وقتی که ما اتاقشو جدا کردیم یه کار دیگه کرد، در واقع اتاقشو جدا میکردیم معمولا شب بیدار شدن هم اصلا از هم وقتی بچه بود نداشت، اصلا عادت نداشت بیدار شو گریه کنه بعد قلق باشه، ولی اگر گاهی به ندرت بیدار میشد هر کسی که گذاشته بودش تو تخت، یعنی بعد شبا خب مثلا باباش میذاشت تو تخت، بعضی وقتا من میذاشتم، اگه بیدار میشد مثلا همونی که گذاشته بود تو تخت رو میخواد که خودشو آروم
و اگر نمیرفت چی میشد؟
اگه نمی به طور مثال مثلا اگه باباش گذاشته بود من میرفتم، نه منو قبول نمیکرد، گریه میکرد تا مثلا باباش بیاد یا بلعکس.
نه خب اینا علامت وسواسه،
ولی چون کلن، ولی مثلا اینه که زیاد بیدار نمیشد، چیزی نبود که مثلا باعث وحشت ما بشه، زیاد بیدار نمیشد و وقتی هم بیدار میشد خیلی سریع آروم میشد میخوابید و خیلی هم ممکن بود مثلا در ما دوبار این بیدار بشد مثلا، اونم در حد تایم خیلی واقعا کم.
نه 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 سراغ اون نرید، نه سب کنید، نه 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 آخه ببینید شما یه چیزایی براتون مهمه، نه اون ماجرا مهمه که هر کس که منو خوابونده همون باید بیاد منو از تخت بیاره بالا بیرون بیاره. اون چقدر جدی بود همیشه اینجوری میکرد که اون علامت وسواس عزیز، اون علامت ببینید علامت اینی که یه خب یه مراسمی و یه ریچوال ذهنی داره که از استراب سنگین میاد که به یه نوعی رفتار اجباری یا کامپالشن میکشه. ببینید
الان که میگه نای دکتر این رفتار کاملا داره شرطی میشه خیلی سریع نسبت یه چیزی، وقتی که مثلا اگه ما یه روتینی براش ایجاد کنیم، روتین ایجاد کنیم به طور مثال از شارتر میاد بیرون میره دوش میاد مثلا میوه میخوره و بعد مثلا یه روتینی داشته باشیم، اگر یه روز بخواد اون روتین یه کوچیک‌ترین تغییری داشته باشه سراغ اون روتین قبلی رو میگیره. یا مثلا تو کلاسایی که میریم مربی همیشه مثلا یه سری فعالیت ها داره، اگه یه تغییری بده یه فعالیتی هست بوده دختر من خیلی سریع سراغش رو میگیره، تمام اون ترتیبات توی ذهنش هست و میگه مثلا سراغ اون میگیره که مثلا این اکتیویتی چرا الان انجام نشده.
با بچه ها راحت بازی میکنه یا نه؟
بله خیلی توی چالکر ازش راضی هم خیلی خوب ارتباط میگیره، علی رغم اینکه ما تو خونه فارسی باش صحبت میکردیم که انگلیسی باش کار نکرده بودیم، در حدی کلمه باش کار کرده بودیم. وقتی که رفت خیلی مربی اصلا شگفت زده بودن از نوع ارتباط گرفتنش که خیلی خوب ارتباط میگیره، خوب بازی میکنه چه با معلماش چه در واقع با بچه های دیگه.
حالا بذار سوالتون از من چی عزیز؟
من میخوام ببینم که کجای کار خرابه و ما چه کمکی بهش میکنیم. من نگرانم که این حالت شدید بشه و این در واقع این حالت استرابی که داره ما رو خیلی نگران میکنه، مخصوصا همین اتفاقی که پریروز برای ما افتاد تو زمین بازی.
نه متوجه،
یا همین حالتی که نسبت به باباش داره که مثلا باباش یه سری کارها رو اصلا نباید انجام بده و ما دیدیم تو کلاس موسیقی نسبت به حضور باباش اونجور واکنش شدید نشون داده.
ببینید عزیز یک کمی زمینه‌های به هم ریختگی ذهن و مغز رو نشون میده، یعنی برای خودش هر چیزی یه جایی داره و بنابراین باید هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، همینقدر که سر جاش نبود او رو به هم میریزه و اون وقت قابلیت انعطاف نداره و یا نسبت به موضوع بسیار حساس میشه. حالا کم کم در مورد غذا خوردن اینو میخوام اونو نمیخوام ممکنه باش موضوع و مسئله پیدا کنید، یا همون آدابی که برای اینکه هر کس منو در تخت خوابم گذاشته تخت خوابم باید بیاره. شما دوتا کاری که باید بکنید، یک تمام مدت باید مواظب مسئله امنیت و آرامشش باشید که در مقابل هیچ شرایط نگران کننده اصلا قرارش ندید، یعنی رابطه ها رو میتونید قطع کنید، مهمونی نرید، مهمون نیاد، یعنی هر جا که فکر میکنید حضور و وجود یک موردی فردی موضوعی مسئله است، فقط کارهای تکراری عزیز، یعنی همه چیز رو شما هم تا حدودی به صورت رسم و آداب در بیارید، مگر مثلا منزل دوستتون این همیشه از یه راه برید، نه اینکه راه‌های مختلف رو امتحان کنید. بگذارید این آرامش و امنیت رو داشته باشه، میتونه اگر خطری داره رو بگذرونه، چون متاسفانه به دلیل نزدیکی به هر حال فامیلی با بیماری و معمولا انفجار اون، احتمال این که فرزند شما زمینه استراب داشته باشه، وسواس داشته باشه، افسردگی داشته باشه، عصبانیت داشته باشه هست و یه احتمال خفیف که امیدوارم نباشه احتمال به هر حال اختلال ذهنی و مغزی هست و تنها راه رسیدن به این که خطر رو بگذرونه و احتمالاً ما گرفتارش نشیم حتی اگر مایه ارثی داره امنیت و آرامش، یعنی شما اصلا از این
اختلال مغزی چجور میشه تشخیص داد؟
هیچ تشخیص نمیشه داد فعلا. به همین جهت است که خیلی از اوقات علائم و نشانه‌هاش تو کودکی خودش اینجا اونجا نشون میده ولی کاری براش نمیشه که. یعنی ببینید من چون نمیخوام پنهان کنم از این بابت هم متاسفم، خب این علائم یه زمینایی برای اسکیزوفرنی هست، یعنی یکی به من بگه که این میزان استراب و این مقدار ریچوال و مراسم و این همه حساسیت درباره این موضوع ها در 2 سال و 8 ماهگی توجه رو جلب میکنه، میگم بله. به من میگه توی خانواده پیدا بشه نشانه بیماریه، میگم اگر زمینه ارثیش باشه. به همین جهت است که حرف من به شما اینه که با یه امنیت و آرامش هست بعد تو من درباره بچه دومتونم تردید دارم که بیاری، یعنی من فکر میکنم
همین چون دفعه قبل بهمون گفته بودین که از سوالام امروز همین بود که واقعا ما باید چه باید بکنیم. حالا گذشته از اون من خودم هم یه بیماری داشتم در واقع توی بارداری برای من ایجاد شد. من زمانی که باردار بودم کلستاز کبدی شدم، یعنی دوباره باردار بشم کلستاز کبدی شدم. خواهرم هم همینو داشته، کبدشو از دست داده سر بچه دومش.
نه من اصلا توصیه، من اصلا توصیه نمی کنم بچه دوم هست، یعنی این کار برای شما درست نیست، برای دخترتون درست نیست، برای اون بچه درست نیست. اصلا فراموش کنید ماجرای بچه، موضوعش منتفی منتفی است، برای اینکه تو خطری و به همجاست که تمام نیروتون هم در جهت مواظبت و مراقبتش نگذارید، امنیت و آرامشش بگذارید، چون حضورتون، وجودتون، نگرانی های شما کار دستش میده. آزادش بذارید، محیطش رو امن و امان کنید، بذارید هر کار دلش میخواد بکنه و به خودش و دیگران اگر آسیب نمیزنه هیچ قید و بند دیگه، هیچ قاعده دیگری نیست. قضاشو میخواد
اصلا نداریم، اصلا هیچ قاعده براش نداریم.
عالی. بنابراین اون کار رو داشته باشید،
فشاری روش ما نداریم، هر کاری که دوست داره.
بنابراین شما عزیز،
اگه بگم من میخوام موامشونه نکنم، میگم باشه شونه نکن.
دقیقاً. بنابراین
خودش برگرده بگه من معاموشونه کنم برم.
من فقط 30 ثانیه وقت دارم، بنابراین شما توصیه منو بشنوید عزیز، لطف کنید. فقط تنها کاری که میکنید امنیت و آرامشش برید. امیدوارم اگر چیزکی هم باشه که امیدوارم نباشه و احتمالا نیست، بگذرونه. اگر با امنیت و آرامش بزرگش کنید، تنها کاریست که شما میتونید بکنید، بیش از اون فعلا کاری نیست. تو اگر تغییرات بعدی پیدا شد ببینید با هر کلمه
سوالی بپرسم، با توجه به این شرایطش من الان از شک بگیرم بشه یا نه؟
برمیگرده به اینکه چقدر با این کار راحت میتونید انجام بدید، بتونید بکنید.
خودش همه تواناییاشو داره.
نه ببینید، نه نه یا بیاد با من بحث نکنید، اون آخه اون کمه
مشکل داره سر عمل دفت در واقع. خب مثلا میخوای تغییر بهش ایجاد کنی، من اسم میگم ممکن بهش فشار بیاد.
ببینید منم باز دارم به شما میگم، وقتی که فکر بونید میتونید این کارو بکنید، اگر با مدرسه سازگاری امیدوارم که حل بشه، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز. ممنونم. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.